بسم الله الرحمن الرحیم. جنبش مساف تقدیم می کند. سخنرانی استاد رائفی پور با موضوع رسانه و مدگرایی. 19 آبان 93 دانشگاه شهر کرد، تالار شهید آوینی.
اللهم صل علی محمد و آل محمد. اعوذ بالله من الشیطان اللعین الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام، ادب و احترام دارم خدمت شما دانشیان عزیز و اساتید محترم. از اینکه در خدمت شما هستم خداوند بزرگ شاکرم. خب تسلیت عرض میکنم فرا رسیدن ایام سوگواری ابا عبدالله الحسین امام سوم شیعیان رو خدمت شما عزیزان. زمانی که من در خدمت شما خواهم بود الان 3:55 تقریبا یک ساعتی قرار بنده صحبت بکنم، حالا یه روبی هم ما خودمون بهش برکت میدیم. خدمت شما عرض بشم که اجازه بدید اون بخش یه روبی که از وقت خودمه یک نکته رو خدمت شما عزیزان عرض بکنم. ماجرای اهل بیت اینی نیست که متاسفانه تو ذهن خیلی از ما محبین حضرات هست، یعنی اصلا ما نگاه صحیحی به امامت و اهل بیت نداریم، نه تو آموزش و پرورش، نه تو آموزش عالی و نه تو صدا و سیما. اینجور چیزا درست حسابی ما رو تبیین نکرد. بچه‌ها امامت رو قبول دارن اگه چیزی از پدر مادری اینجوری انتقال پیدا کرده، یعنی تو خانواده فرهنگ خانواده بوده یا تو پا روزه تو پا منبران نشسته تو هیئت‌ها رفته یه چیزایی شنیده، اما شأن و مقام امامت رو آگاه نیست که مقامی است بالاتر از پیامبری و قرآن به اون اشاره کرده در چندین آیه. مقام امامت از پیامبری هم بالاتره و آقا رسول الله امام هم بوده. ما تو دعای توسل به ایشون میگیم امام الرحمه، یه امام میگیم امام صادق، امام کاظم، یکی میگه امام رحمت. امت اسلامی امامت رو نفهمید. امامت فرقش با پیامبری تفاوت‌های زیادی اصلا فاکتورها زیاده، اما اصلی ترینش اینه که پیامبر برای یه قوم میومد اما امام برای کل انسان ها. یعنی ممکنه یه پیامبر در ادامه جریان تبلیغی خودش و هدایت خودش به امامت هم برسه، مثل که مثل حضرت ابراهیم که تو 99 سالگی تازگی به امامت میرسه. انی جاعلک للناس اماما، خدا بهش گفت از این بعد تو دیگه امامی. و لفظی که در مورد امامت استفاده شده، برید همه جا رو نگاه کنید، لفظ جعله، یعنی من قرار دادم. اینجوری نیست که شما انتخاب کنید. امامت در اثر دموکراسی که مردم خودشون انتخاب کنن نیست، بلکه در اثر یک جعل الهی است. مثل که پیغمبر انتخاب میکنم، هیچ ربطی نداره مردم بخوان یا نخوان، من پیغمبرم اینه. امام هم همین جوریه. اونی که مردم انتخاب میکنن و خدا تو قرآن بهش میگه حبل من الناس، تنابی که از سمت مردمه. اونی که خدا مشخص میکنه میشه حبل من الله، میگه هر موقع این دوتا با هم یکی شد بدونید کار درست انجام بدید. یعنی شما هم رسیدید به همونی که من مشخص کردم. جامعه اسلامی بعد از 25 سال رسید به کاندیدای خدا. 25 سال کسی دیگر انتخاب کرد، برسید گفت نه از اول باید علی رو انتخاب میکردم. منتها سراغ امیرالمومنین رسید، نه به عنوان امام بلکه به عنوان باز چی؟ یا حاکم یا خلیفه رفت سراغش. به خاطر همین نتونست دووم بیاره و نتونستن پا علی ابن ابی طالب بمانن. با یه قرآنی که سر نیزه رفت همشون چپ کردن. حالا اینا رو گفتم، اشارات به اهل بیت ما فراوانه. من یک وقت وسیع قرار دادم برای این کار، حتی رفتم یک جای زبان آرامی و عبری کهنم یاد بگیرم که بتونم نصوص رو بخونم، بتونم نص رو بخونم، یعنی مستقیم بخونم. اینجوری نباشه که شما یه قرآنی با ترجمه خدمت گل شما عرض بکنم عبری بخونید، خب یا با ترجمه انگلیسی بخونید، بعد بیایید بحث بکنید در مورد اینکه آقا مثلا این چیه. خب معلومه ترجمه ها گویا نیست، ترجمه فارسی قرآن هم گویا نیست جایی، چه برسه به عربی. حالا حضرت عیسی که انگلیسی صحبت نمی‌کرده، حضرت عیسی به زبان آرامی صحبت می‌کرده. زبان آرامی هم شما برید بخونید می‌بینید که خیلی به عربی شبیه، خطشون خیلی به عربی شبیه. حضرت عیسی میگفته الله، حضرت عیسی میگه انا، حضرت عیسی اینطور صحبت می‌کرد. حالا فیلم مل گیبسون مصاحبه مسیحو که ساخت به زبان آرامی ساخت بیا یا همینطور. اما مردم اومدن چیکار میکنن؟ آرامی رو تبدیل کردن به لاتین، لاتین رو تبدیل کردن به یونانی، یونانی رو تبدیل کردن به انگلیسی، از انگلیسی هم یه دونه ترجمه فارسی هم گرفتن. یعنی ببین چی شده دیگه، یعنی هر جا حتی ما بگیم آمدانم نبوده باشه، حتی آمدانم نبوده باشه خیلی خرابکاری ها شده. خیلی جاهاش هم آمدانه در اوج پدرسوختگی اینا دستکاری کردن. ما حالا یکی از اشارات به حضرت ابا عبدالله الحسین رو خدمت شما عزیزان عرض میکنم. این انجیل به زبان باب متا، انجیل متا همین الله هست، باب 3 آیه 12 رو براتون میارم، شما دیگه آرامی بلدید بخونید خودتون، نیازی به ترجمه بنده نیستش. ترجمه انگلیسی مال خودشونه، سایت خودشونه، سایت با آیه 12 میشه 12. این الف، این نه وسط، اینم الفه، تقریبا نه وسط الان هنوزم همینه، درسته؟ این تو عربی هم همینه. انا چی ترجمه کرده؟ آی، من. و عربی هم میگن انا، درست. میم این عینه، توی زبان آرامی این عینه. انا میم عین میم دال، این ده آخره. انا معمد، من تعمید میدم، نه محمد ها، نه. انا معمد، من تعمید میدم. حضرت یحیی داره میگه. شما توی ادبیات دینی ما دارید حضرت یحیی ماجراش تو سوره مریم اومده. کاف ها یا عین صاد کربلا هلاکت الاتره یا یزید عین اتش صاد سب. این حدیثی از امام زمان و در جای دیگه هم حضرت امیرالمومنین و حضرت زینب میگه که وقتی این آیه رو میخونه میگه دخترم این داستان توه، این آیه داستان توه. حالا این وریشو بگم قشنگ میشه ماجرا. اینش هم قشنگه، هم میخوام از زبان این وریا بگم، شاید یا در نگاه اغیار باشه خود قشنگتر به نظر برسه برای مخصوصا غرب زده ها. خدمت شما عرض میکنم که اونجا اشاره میکنه که یک صدای خفیی که هیچ کی دیگه نشنید یحیی شنید و یحیی از خدا چیزی خواست، منتها بازش نمیکنه چیه. ما توی روایات داریم که وقتی نام پنج تن بر حضرت یحیی عرضه شد، یحیی نام ابا عبدالله رو که برد گریش گرفت، گفت این چرا اینجوریه؟ گفت این حسینه. جبرئیل براش گفت چرا این حرارت اون فی قلوبه، یه غمی تو دلها داره. وقتی براش گفت از خدا خواست یه پسر بهش بده این امام حسین و این ابا عبدالله شهید بشه. همین اتفاق هم افتاد، خدا به زکریا چی داد؟ یحیی رو داد. یحیی تعمید دهنده بود، یحیی معمد میگفتن، یحیی تعمید دهنده. یحیی سرش رو میبرن در تشت طلا قرار میدن و خدمت میبرن نزد حاکم ظالم وقت. دقیقا همون اتفاقی که این طرف میفته. توی این آیات انجیل من آدرس دادم، برید انجیل فارسی اینا رو هم بخونید، همین رو نوشته. آیه 3 باب 3 آیه 12 داره همین رو میگه. یحیی داره خبر میده، میگه انا معمد انا لکن، من تعمید میدهم. انا دوباره الف نون ل کاف که فقط سرکشش نش، خیلی شبیه واو خودمون هنوز این حرف، و اینم نون منفصله، نه جدا. لکن یا لکم، همین الان تو عربی سوریه و لبنانی لکن بر زن استفاده میشه تو عربی فصیح، اما تو سوریه و لبنان الان بر مرد و زن میگن لکن، توی عربی محاوره ایشون که با عربی فصیح تفاوته. شما شنیدید مثلا عربا گچپش ندارن، ما برید تو لهجه های مختلف همشو دارن. همین عراق که ما رفته بودیم من گفتم چه جور عربیه، هم گچ داشت هم پج داشت، هم استفاده میکنه. اگل لک اقول لک، این چقدر تغییر میکنه. 309 یعنی 309 309 پرس میکنیم ما خودمون فارسی، اون هم همجوری هم عربی محاوره عربی فصیح. لکن بمیا، بمیم یه وسط الف دوباره، بمیا یعنی به ما، اینجا نوشته ویت وادر. لتی بو تا، این ته دو نقطه است، اینجوری کجک اینم لیه که اینجا هم بود دیگه، لکن اینجا بود اینجا هم هست. لتی بو تا، برای اینکه توبه کنی، لتوبت همیشه عربیش هم شبیه هوه، این هی دو چشمه، اینم و هوه او، نوشته هی این بالا. دین، این که ده بود اگه خاطر شریفتون باشه، آخر اونجا گفتم محمد، این یا و نون متصله. دین هیچ شرطی به این دینی که ما تو عربی استفاده میکنیم نداره. هوه دین، او اما، لاکن عربیه، اینجا میشه بات، درست ترجمه کرده. او اما، این یاونون یادتون بمونه، دین. دبتری، دب اینم ته دو نقطه، ر یه دبتری یعنی بعدی، after me، داره در مورد کسی صحبت میکنه. هو ام، او اما بعد از من. الف ته دو نقطه، الف آتا می آید، او بعد از من می آید. is stronger، پدر سوختگی ترجمه ایناست. اینجا شیطنتشون کردن. اسم طرفو میبره اینجا چیه؟ من برای اینکه دیگه هیچ شک و شبهه‌ای در شما نمونه، من خودم یه آدم سخت باورم، یه چیزی باید بهم اثبات بشه. خب من این حروف زبان آرامی رو شما میتونید از اینترنت دانلود کنید، بنویسید آرامیک الفابت، بزنید برای شما میاد. حروفش رو قشنگ می‌نویسه، ببینید این آرامیک یا سریک، اینورم عربی یا انگلیسیش هم اینور نوشته. الف بت جیمل دال ابجد حوز حوتی کلمن سعفز قرشت، 22 تا حرف عبری یا آرامی، 22 حرف از زبانشون. ما بریم این دو تا حرفو ببینیم چی بود. اولیش خدمت شما عرض کنم این دو تا نقطه، دو دندونه بود، دو دندونه اینجا پیداش کنیم ناشش معادل حرف ه جیمیه. بعد این تفاوت داره با این هیا. این هی این شکلی افقی نمیشته، این میشه یه خورده کج نمیشته میشه. این حرف رو ببینیم چیه؟ این آشش سین. یا و نون هم که توی حرف دین دیدید دیگه، دین قشنگ مشترک بود دیگه، نگاه کنید اینجا دین یا و نون بود، اینم یا و نون. آتا حسین، حسین میاد، حضرت یحیی داره خبر از آمدنش میده. هو او، منی او از من است، هو او، او از من است، او دلا شوا انا مسنوهی لمشتقل، من لایق نیستم کفشای حسین رو جابجا کنم. بهش گفتن توی اون ذبیح، گفتن اون قربانی بزرگ تاریخ که سرش بریده میشه و از قدیم گفته شده توی. گفت نه بابا، من اومدم با آب شما رو تعمید بدم که توبه کنید، اونی که داره میاد حسینه، من لایق نیستم کفشاشو جفت کنم، جابجا کنم، تو ریمو جابجا کنم کفش. هو معمد لکن، او شما رو تعمید میده به روحا دقدوشا، نه دیگه با آب، او شما رو پاک میکنه و توبتون میده به روح مقدس و به نورا. خب پس این هدیه‌ای که خدا به شما داده، به شما مسلمان‌ها، به شما محبان اهل بیت، قدر بدانید. وعده ها داده شد. کتابی رو ما از یک آقای خاخام کف رفتیم و این کتاب است اینها، چون محرمه دارم دلم گفتم اینجا بگم. این کتاب اسمش نبوئت حیلت. اصل کتاب گیر آوردیم از 110 آیه که این کتاب داشته، 95 تا شما دسترسی داریم تو این کتاب. بازم تو همینم حذف کردن، چاپ سنگی و پی دی اف کردن. این کتاب قبل از به دنیا آمدن پیامبر ما نوشته شده، قبل از به دنیا آمدن پیامبر ما نوشته شده، 70 سال قبل از به دنیا آمدن پیامبر ما، نویسندش مرده. دونه دونه حروفی رو ذکر میکنه، اینجا نگاه کنید، مثلا یه حرفه ذکر میکنه، بعد یه جمله باهاش میگه. مثلا میگه الف، میگه آتا امتا ابن امتا، امتی خواهد آمد از فرزند کنیز. همینطور توضیح میده فرزند کنیز حضرت اسماعیل، میگه اینو از نسل اسماعیل، همینجور توضیح میده. به حرف قاف که میرسه روزه میشه ماجرا، میگه قفا سیه، سری از پشت سر بریده خواهد شد، قفا پشت سر بریده خواهد شد در کنار رود فرات. ناموس بهترین خلق خدا را میبینی که از میان خیمه های رنگارنگ بیرون میکشند و در مقابل چشم حرامزادگان قرار میدهند. استخوان‌های سینه‌ای که در زیر سم اسبان شکسته خواهد شد. بعد تازه حالا میفهمی که چرا وقتی اینا مخالف سیاسیشون رو حذف کردن، دیگه اسب تاختنشون چی بود؟ اینا داشتن این کتاب رو اجرا میکردن در کمال وقاحت، و دست یهودیت تحریف شده در کربلا آشکار است. ماجراش مفصل، یه سخنرانی کردم شجره ملعونه، تو اینترنت سرچ کنید گوش کنید، تو اونجا مفصل صحبت کردم در رابطه با چنین بحثی. پس به این پیرم مشکی امام حسین افتخار بکنید و شعائر امام حسین رو نگه دارید. او دنیا هم کسی بخواد دستتون رو بگیره حسینه، او دنیا بخواد، پیغمبرا گفتن ما خاک پای اون نیستیم. چرا اینا فرق دارن؟ داستانش یه چیز دیگه است. تو سایتمون مساف در مورد بلای عظیم عاشورا سخنرانی کردم، میتونید دانلود کنید گوش کنید که آیا پارتی بازی بوده خدا اهل بیت فرق بکنن یا بعضی از پیامبرا بگم نه اینطور نیست، بلکه خدا ما تو روایات داریم که و توی آیات قرآن داریم ائمتا و جعلنا منهم ائمتا یهدون بأمرنا لما صبروا و كانوا بآياتنا یوقنون. میگه به خاطر صبر زیادی که اینا کردن، شماها این صبر رو ندارید. خدا به ماها میگه، میگه اونا انتخاب شدن چون صبور بودن. شما نگاه میکنید داستان اهل بیت در اوج صبر و مظلومیت اتفاق میفته. امیرالمومنین جلوی چشش همسرشو میزنه، 25 سال حقشو میگیرن، میگه فل عین قضا و فل حلق شجا، استخون تو گلوم بود، خار تو چشمم بود. 25 سال امام حسن مغیره رو یه بار تو خیابون دید، یه بحثی با امام حسن میکنه تو احتجاج شیخ طبرسی، میگه فکر نکن ما یادمون رفته ها، تو همان کسی هستی که مادرم را زدی و ادمیتها و او را خونین کردی، فکر نکن ما به خاطر وحدت و ماندگاری اسلام سکوت کردیم، فکر نکن یادم رفته، اینا نقل شده. حالا اگر کسی هم خواست در مورد هجوم به خانه حضرت زهرا سلام الله علیها یک سخنرانی 3 جلسه‌ای در مشهد کردم به عنوان بصیرت فاطمی، تونو گوش کنید و اثبات این اتفاق از کتب برادران اهل سنت. حالا چون گفتم این یک مورد شاید شبهه بر کسی بشه، بگید. خب اینو مقدمه بود برای اینکه یه خورده حواسمون جمع باشه بفهمیم که چه گنجی به ما دادن و متاسفانه قدر نمیدونیم. اگرم قدر ادعی نمیدونن من بهشون حق نمیدم، اما یه جاهایی بذارید بهشون حق بدیم به خاطر اینکه ما بهشون نگفتیم، اعتقاد داشتیم و انتظار داشتیم این جوانا اینا رو غریزی بلد باشن. اینطور نیست. باید ما بگیم اگر دید علمی براش اثبات کردی، استدلال آوردی و باز شیطنت کرد، او دیگه بازم باش کاری نداریم، میگیم که آقا تو دیگه لکم دین و کم ولی دین، تو دیگه اصلا نمیخواید، اصلا حق طلب نیستی. و اگر یک نفری که دیگه شما داری از انجیلی که 2000 سال پیش نوشته شده داری سند میاری، خب 600 سال قبل اینکه اهل بیتی به دنیا بیان، وعده ها داده شده بود در مورد این بزرگواران، خیلی هم اذیتشون کرده. سخنرانی جدا کردم، مثلا امام زمان در انجیل و تورات سخنرانی دارم، آقا رسول الله تو انجیل و تورات اسمشون، اشاراتی که بهشون شده سخنرانی دارم، تو اینترنت کافی سرچ کنید و به دست بیارید. اما موضوع جلسه امروزی که من خدمت شما عزیزان هستم، عینا من از روی میخونم خدمت شما عرض کنم، رسانه و مدیرایی، یک بحثی که شاید با جلسه زهره بنده توی دانشگاه آزاد یه خورده مرتبط باشه، درس قبل از اذانم، اما چون من اونجا صحبت کردم اینجا متفاوت صحبت میکنم که اگر کسی فیلم اونجا رو دید با اینجا براش قابل استفاده باشه. سعی میکنم از این حیث برای شما عزیزان بررسی کنم. ببینید وقتی ما صحبت از رسانه میکنیم، رسانه یعنی رسوندن، وسیله رسوندن، بن مزارع رسان به علاوه، خب مثل تکانه ما زیاد استفاده میکنیم، خیلی از روش‌های، یکی از روش‌های رایج اسم سازی در زبان فارسیه. رسانه اون وسیله که باشه چیزی رو میرسونی. رسانه یک زمانی چی بوده؟ گفتیم مثلا منبر و معزنه بوده، میرفتم بالا وسیله رسوندن مطلب بوده. یک روزی رادیو بوده، یک روزی روزنامه بوده، یک روزی تلویزیون بوده، یک روزی ویدئو بوده، یک روزی ماهواره شده، الان هم شبکه‌های اجتماعی، نرم افزارهای موبایل، و چه میدونیم در آینده چه چیزهایی میخواد بیاد، اطلاع نداریم. خب شاید چه میدونم یه چیزی باشه مثل این ذکرای انگشتی که هست دور دستشون میبندن، یه چیز انقدی باشه، الان صفحه کلیده لیزری اومده که رو هوا به قولی تایپ میکنی، عین اون باشه یه صفحه درست کنه، توی فیلماشون هم دارن نشون میدن، راحت شما صحبت کنی، تایپ کنی، کاراتو انجام بدی فلان. خب ما مطمئن نمیدونیم چیه، مهم ابزارش نیست، هرچم ابزار داره میگذره داره ویژگی های پیدا میکنه که بیشتر داره کمک میکنه به رسوندن. مثلا اگه یه بابایی میرفت سخنرانی میکرد 10000 نفر نهایتا پا صحبتش میشنیدن، ها بعد تموم شد میرفت، چون ابزار ثبت نبود، بعضی هم تونتون بعد مینوشتن، بعضی چپ چلاغ میشنیدن، بعضی یه میگه یه جلسه 10 نفر میمدن بیرون هر کدوم یه چیزی میگفت، کلیت بحث حفظ میشد، اما نوع کلمات چی میشد؟ عوض میشد. خب این چیزا زیاده. بعد یا یکی سر و صدا میکرد نمیشنید، یا یه نفر سخنرانی میکرد نهایتاً دیگه خیلی براش تکنولوژی اکو و مکو اینجور چیزا میخواستن استفاده کنن، اون وسط آدم میذاشتن، این که داد میزد اون صدایی نمیشه، دوباره داد میزد برای بقیه، مثلا 4-5 نفر اینجوری. من عراق یه مسجد کوفه رفتم، سیستم صوتیشو نکار افتاده بود، اینجوری تکبیر میگفتن، یعنی که کنار امام جماعت واسه تکبیر میگفت، اون که وسط جماعت بود گفت الله اکبر الله اکبر تا ته جلسه و در واقع اون جماعت میرسوندن مطلب. خب این یه روش بوده، اما نه ثبت میشده، الان ما نمیدونیم معاویه این حرفی که زده بود بالا منبرش گفته بود نگفته بود چجوری، از این چیزایی که تو تاریخ برام رسیده داریم بررسی میکنیم. امیرالمومنین یه نکته فرموده، حالا یکی از صحابش نوشته به یادش مونده، بعدن اومده رسیده، اما امروز اینجوری نیستش. این دوربین اینجا گذاشته شده، یه دوربین هم اونجا، یه دونه ریکوردر این بغل، یه ریکوردر هم اینجا، یه دوربین هم احتمالاً مثلا شاید سالون داشته باشه، بعد بعضی از بچه‌ها مثلا گوشیشون دستشون گرفتن و اینا. من بعدم بیام میگم من چفی ندادم، من نمیشه بزنم زیرش. بعد تازه حرف صحبت من خیلی از شماها شاید اولین بار باشه حضوری بنده رو میبینید، من خدمت شما میرسم. قبلا چجوری با من آشنا شدید؟ از طریق اینترنت، سخنرانی که من تو تهران کردم و اینترنت شنیدید. یعنی هم ماندگاریش بیشتر شده، همچی ما الان داریم صحبت امام خمینی که 35 سال پیش کرده الان داریم تلویزیون گوش میکنیم. نکته دیگه چیه؟ اینی که وسعت داره، یعنی مخاطب وسیعی داره. نکته سوم، امکان سلکت وجود داره. یعنی چی؟ یعنی شما میری رجوع میکنی توی هاردت، اینا رو دسته‌بندی کردی، یه فایل داری مثلا سخنرانی، بعد میری 10 تا آدم توشه، بعد یکی رایفی پور، بعد مثلا رایفی پور 86 87 88 90 مثلا اینجوری تا 93، بعد باز میکنی موضوعات سخنرانی داره مثلا گوش میکنه، حالا صوتی یا تصویری. این کلاس بندی شده داره به شما کمک میکنه. پس رسانه فیزیکی یعنی اون ابزار داره کمک میکنه که برای ماندگاری چی این مطلب، این اصلا بعد نیست، ما درست استفاده کنیم. خب شما اگه به این نفر بیا بگید، به برخی از این آقایان خر مقدس نفهم، بهشون بگی که آقا اینترنت از نعمات الهیه، نعمت‌های الهی است، درست باید استفاده کنی، وگرنه به نقمت تبدیل میشه. شروع میکنن باید برخورد کردن، بعد که بگی این حرف رهبر این مملکته، اینجوری ساکت میشن. خب بله نعمته، بعد درست ازش استفاده بشه مثل هر چیز دیگه. منتها ما یه زمینی فراهم شده، بیشتر ما از اون که از بخوایم از این استفاده درست بکنیم بریم میبازیم، چون زمین بازی مال اونه. فیسبوک مال اونه، 49% رو CIA خریده. خب بعد اونجا داره، شما داره آنالیز شخصیتی میشی، تمام اتفاقا داره میفته. اگر شما یه خورده بخوای مثلا میگه خیلی مانو بدی، یهو صفت بسته میشه. زمین بازی مال اوناست، من تو میخوام چیکار بکنم. یا مثلا میدونید دیگه، امریکایی‌ها در یک لحظه به یک بار لیبی رو از فضای اینترنت حذف کردن، دامنه الوای بست. کمی چند وقت پیش در مورد IR ایران پیش اومد و یک دادگاهی درخواست داد، دادگاه محلی، که دامنه IR ایران بسته بشه، به یک بار سایت‌های بپره بره. این بحث اینترنت هم که الان مطرح شده که داخلی ما بتونیم بشه بشیم، اگه زدن اونا داغون کردن اینجا فلج نشیم، خیلی کارا داره اینترنتی انجام میشه، برای همین بود. تا هم فهمیدن شما میخوای، ما میخوام تو کشورمون این ساختارها رو به وجود، این زیر ساختار رو به وجود بیاریم، سری ماجرا سیاسیش کردن. اینجوریه، اینا میخوان فلان کنن، اینا میخوان بهمان کنن که شما این کارو نکنی و بدهکار باقی بمونی. بعد خلاصه میخوام بگم مال اوناست. توی جنگ 51 روز غزه، اواسط جنگ بود، روز 22 23 تقریبا، کل صفحاتی که داشتن جنایت اسرائیلیا رو بازتاب میدادن تو فیسبوک یهویی بسته شد، دوباره رفتن صفحه درست کردن. بعد یه ابزار خیلی دقیق و مهم محکم اینا دارن برای آنالیز و اینجور چیزا، من به شما بگم و این چیزی که من مستند دارم عرض میکنم خدمتون، چون ما خودمون توی فضای سایبری، مؤسسه ما جزء قوی ترین مؤسسات تو کشوره، یعنی بسیار واردن بچه‌ها خودشون دورهای هک رفتن، واردن. ما خیلی به سایتمون اتک میشه خیلی، و اینها دارن نگه میدارن، یعنی سایت پایین نمیاد، خیلی کار بزرگی دارن انجام میدن. بعد اینا رو مستند دارم خدمت شما عرض میکنم. الان شما فقط کافی یک بار به یکی از این سایت ها وصل بشید، یک بار IP شما که برداشت میشید، چیز ابتدایی عادی که شما میتونید این کار انجام بدید، بعد در آوردن IP کار سختی نیست، اما شماره سریال ویندوز شما و شماره هارد شما رو هم حتی برمیداره. یعنی شما بعدها با این لپتاپ هر جای کره زمین ولو 1000 بار ویندوز عوض کن، وصل بشی میفهمن توی. و این نرم افزارش نوشته شده در IBM، نرم افزارش نوشته شده، یک هوش مصنوعی پشت اینترنته و کامل این نقاط رو به همدیگه وصل میکنه و شما آنالیز شخصیتی میشی. پس ورده یکی از شما ها میشه مسئول، از کجا معلومه شد زده شد. بعد اون موقع شما یه آدمی رو تعریف شده ای، این آدم تو این سایت ها میرفته، این آدم اینجور چیزها رو دانلود میکرده، این آدم این کلمات رو سرچ کرده، این آدم فلان، کاملا آنالیز شخصیتیش رو از شما دارن. اگر تازه گاف نداده باشی، کارهای بد نکرده باشی تو اینترنت، اگر اون کارها رو نکرده باشی تازه آره، کل آمار خودتو همه فک فامیلات هم دارن. من فقط در همین حد به شما بگم، یکی از کسانی که در از شهدای ما کسی بود که یکی از نزدیکانش با لپتاپ ایشون 1 دقیقه و خورده به اینترنت وصل شده بود، چون توی لپتاپ ایشون عبارتهایی بود که مال صنعت هسته‌ای بود، سریع اینترنت اینو شناسایی میکنه اون هوش مصنوعی، بعد IPشو در میره، از روی IP شماره تلفنشو در میره، از روی تلفن آدرسشو در میره و ایشون به شهادت میرسه. یعنی یک دستگاه خیلی عالی. من یه اتفاق بر خودم دفترمون افتاد، چند جا گفتم اینو، ما خب سایت های اسرائیل رو رصد میکنیم، بعد یک جایی بود یکی از بچه ها گفت این خبر رو دیدی؟ گفتم نه. تو یه دفتر بودی، تو یه دفتر بودی. این بنده خدا لپتاپش آورد گذاشت جلو من نگاه کردم، عجب سایت هارتز، عجب خبری در مورد ایران رفته. بعد من گفتم دست در نکنه، خودم حالا سرچ کنم. همینجوری داشتم با این بنده خدا داشتم نیمچه جلسه داشتم، بچه دفتر خودم بود، داشتم صحبت میکردم، همینجوری سرچ میکردم، ای تو سایت هارتز من آوردم بالا نیست. بعد گفتم دوباره پاشو بیا، یه متوجه نکته جالب شدیم. برای من رائفی یه سایت می آورد بالا، برای اون یه سایت دیگه با یه اسپل یکسان. برای من یه سایت می آورد بالا، برای اون یه سایت دیگه. منو میشناخت. میز ایران برای من نبود، یک بخشی داره ایران، اخبار ایران، برای من نبود. یعنی اونا میدونستن این بابا ور میره با اینجا مسائل، به او این اطلاعات نباید داده بشه. من در عراق سخنرانی داشتم، بعد میخواستم یه عبارت رو جستجو کنم، زدم تو گوگل، هر چی میزدم نمیبود. تو ایران جز آفرای گوگل بود، پیشنهاده که خود گوگل به شما میده. یعنی دیدم عجب، گوگل سیستمش توی عراق اینطور داره کار میکنه که یک عراقی به این اطلاعات نباید دسترسی داشته باشه، نباید اینو بدونه. یعنی یک هوشه، وگرنه این سرویس دهی که برای ما داره انجام میده چرا چه شب ما که نیست، چیز واضحه عقلانی. خب وگرنه این چیزی که حتی خود بزن اگه این فایل
باراک اوباما از ازدواج همجنس کرد
بزن اگر این باشه، یکی از نه حالا این فایل نیست، یه فایلی بود در مورد بی بی سی پخش کرده بود، فایلی بود بی بی سی پخش کرده بود در مورد جاسوسیه، چون بی بی سی بود میخواستم خدمت شما عرض کنم که ببینید، حالا اگه پیداش کنم. بی بی سی فایل یه برنامه پخش کرد که این که شما دارید توی اینترنت جاسوسی میشید و کاملا دارید آنالیز میشید. حالا اگه تا آخر جلسه گشتم پیدا کردم براتون میذاشم که از دهن خود اینا بشنوید، یه شیرینی دیگه ای داره. خب اینو بس، این از من چون اومدم تو فضای سایبری و فضای شبکه‌های مجازی گفته شد، من اینو بگم. یک هوش مصنوعی بدونی که شما بدونی سازماندهی میکنه و تمام اطلاعات رو رصد میکنه و خیلی جاها پیشنهاد میده. رسانه رو وقتی صحبت کردیم گفتیم روز به روز یک ویژگی‌های پیدا کرد. یکی از ویژگی‌هایی که باعث شد خیلی خوب رسانه بین مردم جا پیدا بکنه و دوست داشتنی بشه اینکه هر چه پیشرفت، قدرت مداخله مخاطب تو برنامه بیشتر شد. دقت کنید چی دارم میگم. یک جا بود شما یه فیلم سینمایی میدیدید، بعد میگفتید آ چرا اینجوری شد، یعنی شما شاکی بودید، نظر شما این بود این فیلم اینجوری تموم نشه، اما شما برگ چغندر هم اونجا نبودی، چون کارگردان ساخته بود و فیلم هم ضبط شده بود، بعد بغل دستتون میگفت آقای کارگردان گفته. بعد ها اومدن اینا سریال درست کرد. تو سریال شما قدرت مداخله شما بیشتر میشه. چرا؟ چون از این قسمت تا اون قسمت شما فکر میکردی، ولو تو ذهن شما هم چی؟ فکر میکردی شریکی، توهم شراکت تو ساخت داشتی. آروم آروم همینجوری پیش اومد، اینا هوشمند شدن و به جای رسیدن که اصلا الان امروز به رسانه‌هایی رسیدن که اصلا تولید محتوا با مخاطبه. این خیلی قشنگه، مثل فیسبوک تولید محتوای اینها با خود مخاطبه، منتها مخاطبی که شما نمی‌شناسید. مثلا یک صفحه درست میشه به زبان فارسی، شما نمی‌دونید آقا اومدن یه توهین کردن به یکی از مقدسات ما، یا مثلا 2,000-3,000 نفر اومدن تو اون پیج یا پیروی کردن، فالو شدن یا فالوور شدن یا اومدن مثلا لایک کردن این بحثا، بر شما این میگه عجب، ببین چه دور زمانه شده، ببین چه چیزیو دارن این کار میکنن. بعد شما به خود میگه 2,000-3,000 نفر هم تازه اینو لایک کردن، ببین چه خبره. خب اینو میتون فضا، اما آگاه نیستی که این میتونه کار یک نفر باشه و اصلا اون فرد هویت نداره. مثلا سایت بالاترین، شما میشناسید این سایت رو، یه سایتی برای شیر مطلب، یعنی شما مطالبتون رو میذارید عملا. سایت بالاترین که سایت ضد اسلام، ضد نظام، ضد اسلام، یعنی اصلا توهین به پیامبر، اهل بیت، قرآن، این چیزا مطالبش میشه. خوب بدون گردانندگان بالاترین همه یهودی فارسی زبان اسرائیلن. ما در اسرائیل نزدیک 200,000 تا یهودی فارسی زبان داریم. یهودی فارسی بین من شما بلد درس، چون از ایران کوچ کردن رفتن و دولت اسرائیل نذاشت اینا زبان فارسی یادشون بره، ازشون میخواد تو گرد همایی با هم شرکت بکنن، فارسی با هم صحبت کنن، چون لازم داره. خب این خیلی مهمه، یعنی اما شما سری بازی میخوری، میگه عجب ببین چه دور و زمونه شده، قبح مطلب برای شکسته میشه. نه اینطور به هیچ وجه نیست. یعنی عرض من اینه، برای ورود تو این شبکه ها باید آموزش دید، آموزش امنیتی. نه خیلی بری کلاس های اطلاعاتی برداری بیاد درس بده، نه بفهمی که عزیز زمین ابزاری که داری ازش استفاده میکنی این خطرات رو هم داره. ببینید یه موبایل اومد تو کشور ما، موبایلی که دوربین داره، چقدر گند و فضاحت به بار اومد، چقدر بلوتوس نامربوط از مسائل اخلاقی آدما. کیه گناه نکرده باشه؟ حالا یه نفر در خفا یه گناهی کرده، خودش هم فیلم گرفته یه جاهایی، یعنی اصلا فکر نمی‌کردین، چون آموزش ندیده بوده که وقتی تو این موبایلت می‌بری برای تعمیر رمشو در بیار بهش نده به اون آدم، چون فکر می‌کرده اگه رمو پاک بکنه پاک شده رفته، نمی‌دونه این قدرت چی داره، ریکاوری شدن داره. چون آموزش ندیده بود این اتفاقات افتاد. شما دیدید هر چی پیش رفت تعداد این بلوتوث‌ها و کلیپ‌ها کمتر شد. چرا؟ مردم بدبخت با آزمون و خطا آموزش دیدن. الان شما میری یه جا داری صحبت میکنی، میبینی یه نفر موبایلش دستشه، میگه چیه داری ضبط میکنی؟ تیز شدی، شیشتونگ شدی، کسی بده آموزش، آموزش دیدی خودت. این مشکل کشور ماست. یعنی قبل از آمدن یک چیزی باید تلویزیون بهت برنامه آموزش بذاره، بگه از میخوای این استفاده کن، اما این مزراتو داره، این خطراتو داره، مراقب باش، اینا دوربین داره، دوربین اینجوری، آقا مراقب باش، آقای مسئول این گوشی که شما داری استفاده میکنی ولو خاموشش کنی، حتی باتریش هم در بیاری قابلیت شنود داره، با باتری داخلش که ساعتو نگه میداره، دهنی گوشی کار میفته، دهنی گوشی کار میفته، مثل یه میکروفون عمل میکنه. خب او باید بفهمه که آقا میگن تو فلان جلسه گوشی تو نیار، تمام اسرار مملکت میره. شما دارید یک بازی اندروید دارید نصب میکنید، بخونید قبل اینجی ما خواه فقط بلدیم نکس 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 تماشا فینیش، تمام ریستارت با کامپیوتر، اینجا فقط اینستارت تمام شده، نمیخونیم چی از آن خواهد، میبینید نوشته دسترسی به شماره تلفن های شما. داری بازی نصب می‌کنی که یه شغال میاد یه اردکر میخوره تو این بازیه. خب بعد دسترسی به شماره من رو برای چی میخوادی؟ خیلی مهمه، خیلی ساده، تمام اطلاعات شما شماره تلفناتون، کلی باید پوستش کنده بشه، طرف به سر اطلاعات برسه، راحت به دست میره. یک نرم افزار اونجا گذاشته به واژه ها اینا رو حساس کرده، لفظ کلمه سردار رو ببر اینجا، کلمه امیر رو ببر اینجا، کلمه سرهنگ رو ببر اینجا، اگر دا توی شما رو، اینا همش کلاس بندی میشه، یک روز میاد فلش میزنه اینا رو خالی میکنه. انقدر راحت، انقدر ساده، اصلا چیز پیچیده ای نیست. بعد طرف برای اینکه مثلا فرض کن یه سردار مثلا اسمی مثل حسینی که زیاده، مثلا تو گوشیش زده سردار حسینی، بعد یادش هم میاد کدوم سردار حسینیه، میشه سردار حسینی نیرو زمینی فلان جا، سردار حسینی لبنان مثلا، یا این یکی از سرداراشونه که لبنان رفت آمد داره، این احتمالا مثلا تو نیرو قدسشونه، برید تو کوکین موبایلش پیدا کردن دیگه تموم شد. اینجوریه، یا شما میتونید دیگه مثلا طرف آموزش ندیده. خیلی از این افراد رو با گوشی ها عکسایی که عکسای سلفی خودشون از خودشون گرفته بودن میذارن توی اینترنت، مکانشون شناسایی شده توسط سرویس‌های امنیتی. چرا؟ چون نمیدونستن جی پی اس وقتی روشنه، طول و عرض جغرافیایی محیط مکانی که عکس گرفته میشی، عکس میگیری تو پراپرتیس عکس ذخیره میشه، طول و عرض جغرافیایی رو دارن، بعد قشنگ میزنه توی گوگل ارث میبینه عجب اینجا یه ویلای تو شمال، شما محل رفت آمدش اینجاست، یه تیمی میذاره، یعنی تعقیب و مراقبت جلو در اون ویلایت تماشا رو پیداش کنه، اینقدر راحت. اما اگه ما بیایم آموزش به مردم بدیم، بگیم آقا این اینجوریه، هر چیزی یه روشی داره، یه راهکار، یه ابزار باید درست استفاده بشه، خب اون موقع خطراتش کمتر میشه. چرا؟ چون ببینید ما کشورمون داره، کشورمون کشوری که همه چی تحریمیم، اما آخرین مدل گوشی و لپتاپ تو مملکت ماست. و یکی نیا خوش بپرسه چرا اینجوری میشه، همه چی تحریمیم اما آخرین مدل گوشی، چون ده برابر این داره میکنه، اما چون داره میفهمه چه خبره، اطلاعات داره به دست میاره. این از فضای مجازی. چون من تو یک ساعت وقت دارم، میخوام بحث مودم بگم، چون اینا گفتن به من اشاره بشه تو جلسه خوبه، میخوام هوشیار باشید عزیزم. شما فکر میکنی با یه بابای نشستی با یه دختر 18 ساله که داره کامپیوتر میخونه، پسر اومد میگه نگاه کن یه دوست دختری پیدا کردم 18 سالش کامپیوتر میخونه، میگم بابا تو یکم شعورت برسه، 18 یعنی این همون اول کامپیوتر شروع کرد، بعد این چجوری کامپیوتر میخونه در حالی که رشتهشو با کی نوشته، کامپیوتر با سی بنویسه با کی نوشته. بعد بهش میگم بابا این شاید یه دقیقاً یه غضنفرقلی میرزایی باشه با سیبیل هایی به قاعده تابیخ گوش با 48 سال سن، تو از کجا میفهمی عکس گذاشته؟ یکی از بچه‌ها چیز بعضی میخوان خوششون گول بزنن، یکی از بچه‌ها حالا میگم شما پوری نکنید فضولی نکنید، یکی از اقوامشون این صدا دختر خوب در میره، شماره ایرانسل همینجوری میگیره، اگه یه آقایی باشه یه علای دخترونه میگه، بعد آخ ببخشید قطع میکن، بعد شما فلانی گید، یعنی کشیدنی ها، بعد اونم قطع میکنه، بعد اون اسمس میده که با کی کار داری، مزاحم نشو شارژ ندارم، بعد میگه خب برات میفرستم، دو تومن برای شارژ میفرسته، بعد اینم یه علامه لایک برش میفرسته، بیشتر شکل لایک مد نظرم تو همش، بعد براش میفرسته و میگه حالا یه بار این تعریف میکرد، میگه یکی به این سپید شده بوده به این فامیلو، انقدر زنگ زده یاری شارژر ازش کنده بوده، بعد انقدر زنگ زده گوشی واسه گفته بابا من مثل خودت پسرم،
ول کن دیگه. گفته اونو ول کن، من برای شارژ میفرستم، میشه بهم زنگ بزنی دخترونو با ما حرف بزنی؟ خب بعضی میخوان خودشون گول. آره یعنی با چنگیز دارن صحبت میکنن، فکر میکنن با فرنگیز دارن صحبت میکنن. خب اینا با هم تفاوت داره. اما روی بحث مد و مدیره، ببینید من ظهرم گفتم ما آدما قالبای ذهنی داریم. بعضی موقع شما جلو آینه وای میسید، با موهاتون دارید برمیرید، خب یا این بالایی میکنید، این برمی میکنید، اون برمی میکنید، یا یه حالتی از مو تو چهرهتون مثلا پیاده میشه، میگه ای از اینا، یعنی خودتو خوشتون میاد، میگه این مدل مو عیناشه که تو خیابون دیدم قبلا. یعنی این که انسان یک چیز رو قبلا تو ذهنش باشه بهش تمایل داره، این جدی میگم، یعنی احساس قرابت میکنه، احساس آشنایی میکنه. انسان سه تا ریشه برای اسمش گفتن. یکی گفتن انسان از نوسان میاد، یعنی اینکه دائمی برام بر میشه، طرف داره هر هر کر میخنده شرور میگه، یا یه اس ام اس براش میاد خبر مرگ یک کفک فامیلاش نزدیکانش، دردم میزنه زیر گریه. یعنی نوسان تو انسان بالاست. دومی از واژه نسیان میاد، فراموشی. انسان فراموشکاره، خیلی از غمها رو که اگه تو دل ما مثل روز اول داغش تازه بمونه میمیریم، خیلی از مشکلاتی که داشتیم فراموش میکنیم. لطف خداست، میبینید که نسیان یکی از نعمات الهیه، اما متاسفانه بعضی موقع الطاف خدا رو هم چیکار میکنه؟ فراموش میکنه. یکی دیگه از معانیش که مد نظر منه، از واژه انس میاد انسان. یعنی انسان یه موجودی که به خو گرفتن علاقه داره، زندگی اجتماعی رو دوست داره، از تنهایی گریزونه. عموما اینجوری، حالا یک نفر اخلاقش چیز دیگه است، بحث نداریم، عموما اینجوری، اغلب اینجوریه. خب این انس گرفتن یعنی یه چیزی تو ذهن داشتن، قبلا یک روابطی وجود داشته باشه، برای انسان خیلی برای شیرینه. خب شما مثلا ممکنه پیش بیاد توی دانشگاه، مثلا چه میدونم من آپسرای پسری رو میبینن ترم اول دانشگاه، شبیه پسر خاله شونه، دوست دارن بیشتر با این صحبت بکنن، دست خودشون نیست، این هیچ ایرادی نداره. این از همون واژه انس میاد، چون اون فرد احساس آشنایی میکنی به این چهره، میخوای بری به سمتش. مود اینه که یک چیزی موجب مأنوس، یک وسیله برای انس، یک جایگاهی برای انس به وجود میاره. یعنی چی؟ یعنی انسان ها با خودشون میگن که عجب کسای دیگه هم هستن موهاشون رو این مدلی میزنن. خب و الان این دست افراد، خوب دقت کن، اونا که این مدل مو رو دارن، یا این مدل رفتار رو دارن، این مدل لباس رو دارن، این دست از افراد، افرادی هستن که این نگاه بهشون وجود داره. ببینید مثلا یه نفر میتونه بیاد یه مدل آرایش مو یه نرم دیزلی بزنه، خب بعد یه مدل آرایش مویی که یه آدم مثلا خیلی مذهبی میذاره، موهاشو ساده، بعد یه یقه آخوندی هم میبنده و پیرنش هم میندازه روی شلوارش و یه انگشتر عقیقی و یه تسبیح هم مثلا دستش، این هم میشه یه مدل ظاهر. خب هر دوتا رو میتونه پیاده کنه. اما این چی شده؟ این نوع پوشش در موردش یک نوع پیشنگاره ذهنی وجود داره، این نوع پوشش و این نوع آرایش یک پیشنگاره چی؟ ذهنی دیگه. انسان چون به مهمه براش زندگی اجتماعی، نظرات دیگران براش مهمه انسان، یعنی دوست نداره در موردش بد فکر بشه. این ابتداییات مسئله. آیا این درست است یا نه یه بحث دیگه است که از من بپرسیدم که اینو باید عقلانی بررسی بشه. خب یعنی ما باید ببینیم که به چه قیمتی ما دوست داریم مردم در موردم چی فکر کنن. انیشتن خیلی شلخته میچرخید، یه روز یکی از شاگرداش گفت چه اینجوری تو؟ گو ببین مردم دو دستن، یا منو میشناسن یا نمیشناسن. اونا که منو میشناسن میدونن من انیشتینم، تا میام خم میشن جلو. اونام که نمیشناسه خود درک شیام، یه نفر که همشون درد میشه. ما خیلی موقع ها خودمون برای خودمون خیلی مهمیم. شما اولین بار که صدای ضبط شده خودتون رو میشنوید، خیلی یه سه عجیبتون دست میده، و خیلی ها جال این نکته رو خیلی خوششون نمیاد. اولین بار که صدای خودشون رو میشنون خوششون نمیاد. چرا؟ چون صدایی که از خودشون میشنون با اون صدایی که مردم میشنوه یکی نیست. شما صدایی که خودتون صحبت میکنه از داخل جمجمتون هم میشنوید، اما صدایی که مردم میشنون اینطور نیست. اون صدایی که از دهان بیرون اومده رو میشنون، این صدا برای شما نامعنوسه، بدتون میاد، احساس غریبی میکنید. یا مثلا آدما برای اولین بار وقتی از نیمرخ عکس خودشون رو میبینن، یه احساس قربتی بهشون دست میده، یه جوری بعدشون میگن این کیه، یه جوری برای چی؟ برای اینکه خودشون جلو آینه، برای اینکه بتونن از جلو آینه دارن میبینن. این حس توی خیلی از آدمان موجب انحراف هم میشه. مثلا خیلی از ماها ببینن شما قیافه منو داره در روز اینجوری میبینید، مثلا فرض کنید اینجا استاد دانشگاهتون باشم یا همکلاستون باشم تو دانشگاه کارمند باشم، من همینجوری این قیافه رو میبینید، بعد من میرم وقتی عکس میگیرم میدم با فتوشاپ صاف و صوفم کنن، لک مکارو بردارن، دماغه رو درستش کنن، اینجا من دارم خودم رو گول میزنم. اون عکسیو که من خودم میبینم اونی نیست که مردم دارن میبینن، درست شد؟ من توهم میزنم، میگم دوست دارم مردم منو اینجوری ببینن، اما مردم اینجوری نمیبینن. اینا آرام آرام، پس میخوام بگم این یه حسه در انسان وجود داره، اما آرام آرام به سمت چی میره؟ انحراف میره و آدم به یه جایی میرسونه که زندگیش رو مبناش رو میذاره نظرات مردم. شما اگر بخواید بر مبنای نظر خودتون زندگی کنید یه جور زندگی میکنید، اما بخواید بر مبنای نظر مردم زندگی کنید باید 7 میلیارد مدل زندگی کنید. 7 میلیارد آدم به کره زمین. آقا این خوشش میاد خوشش نمیاد، درک میخواد خوشش بده خوشش نیاد. آدمایی که ثبات شخصیتی دارن دنبال این میگردن که خودشون از خودشون یه تعریفی داشته باشن. من عرف نفسه فقط عرف رب، خودش خودشو بشناسه، من کیم، این مهمه. اما بقیه دنبال اینن که ببینن در زبان افراد دیگه خودشون رو جستجو کنه. جالب، افراد موفق رو من خدمت شما عرض بکنم، کسی که موفقیت های رسیدن تو حوزه‌های مختلف توی هنر، ورزش، سخنوری، علم، اینا کسایی هن که یک تعریف مناسب از خودشون دارن، تعریف مناسب از خودشون دارن و اصلا براشون مهم نیست زیاد بسته به نوع آدمش مردم درمشون چی فکر میکنن، اصلا براشون اهمیتی نداره. آقا دم کنکور یکی از بچه‌ها میشه درسشو میخونه، یکی دیگه هم رفیقاش تو رو خدا بیا بریم توانایی نگفتن نداره. خب این نمیتونه درس بخونه، رتبه مناسب تو کنکور نمیاره، اصلا فقط کافی از این دانشگاه توی دانشگاه دیگه قبول شه، اصلا زندگیش عوض میشه. آدمایی که باهاشون آشنا میشه ممکنه همینجا عاشق بشه، ازدواج کنه، این رشته که میخونه اصلا زندگیشو در رو عوض میکنه به خاطر اینکه توانایی نگفتن نداشته. ما باید بریم خودمون برای خودمون یه تعریفی بکنیم. اما این مدها کجاش منطقیه کجاش غیر منطقیه؟ ما این از کجا باید تشخیص بدیم؟ این خیلی سوال خوبی. ما از کجا بفهمم؟ خیلی چیزا هست مد میشه خوبه، بعضی چیزا هست مد میشه بگید خوب نیست. اصلا این خوبه رو کی تعریف کرده؟ چی مبنای خوبه؟ این شاغول چیه؟ خطکش چیه؟ مثلا باریکلا میخوام در مورد این صحبت کنم. میخوام اینجا اگه این نکاتی که میخوام بگم بگیرید، از اینجا که دارید میرید بیرون به مذهبتون افتخار خواهید کرد بیرون رفتن. ببینید چیه؟ ما توی مذهب اون اصول مذهب داریم: توحید، نبوت، معاد، امامت، عدالت. امامت و عدالت اصول مذهب ماست، اون ستای دیگه اصول دینی یعنی سنی و شیعه همه قبول دارن. ما دو تا چیز هم اضافه داریم، یکی امامت و یکی چی؟ عدالت. باریکلا. کسی هم از خودش بپرسه که چرا تو این همه صفت خدا ما عدالت آوردیم گذاشتیم؟ مثلا رحمانیت، رزاق بودن، ستارالعیون بودن، اینا که مشتریش بیشتره که، خیلی مهمه. شیعه تابلو زده که من خدا رو عادل میدونم. من در مورد عدل الهی تهران صحبت کردم، توی همین محرم صحبت کردم، تو سایت masaf.ir هست، گوگل فارسی بنویسید مساف با صاد بنویسید میاد. تو اونجا اگه کسی شبهه داره چجوری میشه جبر و اختیار، همین رو صحبت کردم، میتونید برید دانلود کنید گوش کنید. 4 شب سخنرانی داشتم توی ونک خیابان گلشن، حالا برای اینکه قشنگ سخنرانی پیدا کنم چون دو تا سخنرانی توی ونک داشتم هر دو تاش گذاشته شده، البته اونم گوش کنید خوبه برای امام حسین. اونجا صحبت کردم در مورد شفاعت و جبر و اختیار و عدل صحبت کردم، شاید به درتون بخوره بر مبنای نظر شیعه، ببینیم بر چه مبنای عقلانی این حرفا رو میزنه. خب این خیلی مهمه، اما کسی از خودش نمیپرسه. جالب اینجاست که اصول دینم چیه؟ تحقیقیه. یعنی اون دنیا ازت میپرسن میگن چرا از کجا ناوردی، از کجا فهمید خدا عادل؟ امامت رو بگو ببینم چجوری بهش رسیدی. دیگه نمیگم فلانی گفت، نه فلانی گفت اون تقلیده، بله تو برخی از احکام هست. چرا اینجوری نماز خونه؟ من مقلد آیت الله فلانی بودم، او گفته او تو اینجا میخواد نماز بخونی اینجوری بشه، اون باش. اینجا بر چیز بر گردن شما نیست، اما امامت میوا تحقیق کنه خود بهش برسی، توحید خود، نبوت، معاد اینو بر خودت برسی، اما رو عدالت کن. این گوشه ذهن شریفتون باشه. یه تعریف دیگه هم ما داریم، میگه ان الله جمیل و یحب، خدا زیباست، زیبایی رو هم دوست داره. خب زیبایی یعنی چی؟ بازم یک مفهومی پیش میاد که شاید نسبی باشه. من اینو خب تعریف کنم، بعد از اول بگم شبهه رو خودم بپزم که بتونم پاسخ بدم. ببینید ما یه چیزی داریم تحت عنوان حق. حق اون چیزیه که باید باشه، واقعیت اون چیزیه که اتفاق میفته. گرفتی چی شد؟ میگه حقیقت اینه اما واقعیت اینه. واقعیت اینه که در عراق سوریه مسلمان داره مسلمان رو میکشه، این واقعیت ما نمیتونه، اما این کار حق نیست، این باطله. حقیقت اون چیزیست که باید باشد، واقعیت اون چیزی که میشود. حالت درستش اینه که حقیقت و واقعیت بشن چی؟ یکی، درسته؟ یعنی خیلی به هم میل کنن. اما در دنیای امروزی ما افرادی هستن اینو نمیخوان، به هم میزنن. چرا؟ دنبال منافع شخصی خودشون، دنبال منافع ملی خودشونن. حق اون چیزی که باید باشه، نقطه مقابل حق میشه چی؟ باطل. باریکلا. این پس این شد حق، نقطه مقابل شد باطل. این چیزی که بر مبنای اون ما تشخیص میدیم این باید اینجا باشه یا اون باید اینجا باشه، هر چیزی باید سر جای خودش باشه، اون مبنا میشه حق. اما این اعتقاد به این که هر چیزی باید سر جای خودش باشه تعریف چیه؟ عدله. باریکلا. هر چیزی باید سر جای خودش باشه. پول شما باید تو جیب شما باشه، بیاد تو جیب ما یعنی در حق شما من ظلم کردم، نقطه مقابل عدلم شد ظلم، نقطه مقابل حق شد باطل، نقطه مقابل عدل شد ظلم. حق اون چیزی که باید باشه، بر مبنای اون علم، بر مبنای اون مبنا گفتیم این اینجا باشه اون اونجا باشه. این اعتقاد به این مسئله شد عدل. ببین من نمیخوام خیلی دارم ساده میگم، خب اجرای عدل، اجرا فیزیکی انجامش بدی، چیزیه که نظم بهش میگن. هر چیزی باید سر جای خودش باشه، میگه آدم منظمی وقتی این کار انجام میده، این کار در عمل اجرا میکنه، نظم. امیر مؤمنان هنگام وصیت امام معصوم به امام معصوم بعدی، اوصی کن به تقوی الله و نظم امرکم، چیزی که تو کشور ما اصلا تعریف نشده. نظم، حق، عدل، نظم. اجرای نظم چی میاره؟ زیبایی. طرف اتاقشو تر و تمیز میکنه، وسایلش رو میچینه سر جای خودش، یه نفر میاد میگه چقدر اتاقت قشنگ شد، چقدر اتاقت قشنگ شد. طرف موهاشو شونه میکنه تو اون حالت خاصی که مو زیبایی داره قرار میده، میگن چقدر قشنگ شدی. آرایشگاه میره میگن چقدر قشنگ شدی. حالا یه جایی ما تو دنیا داریم اینه، یه اتفاقی داره میفته. چی شده بابا؟ زشتی و بعضی از زشتی خوششون میاد، چی به هم خورده؟ از زشتی خوششون میاد. من این چارتا که این بغل چیدم یه بار دیگه بگم، حق، عدل، نظم، زیبایی، این از زشتی خوشش میاد. من و شما صبح خواب بیدار میشیم میبینیم متکا خوابمون برده، موهامون این بغل کجکی زده، آقا تا اینو درست نکنیم نمیایم دانشگاه، یه لکه افتاده رو صورتمون تا اینو تمیزش کنیم. تو راه میفهمیم جلوی آینه ماشین رو میبینیم چه توف زدن و اونم چه ترتمیزش کردن، آره تا درستش نکنیم. یا خانوما رو که تو مثلا یک جای ولش میکنی، دائم هی میرن توی سرویس بهداشتی فقط هی چک میکنن دوباره من درستم، گوشیشون رو خاموش میکنن رو اون باستاب صفحه گوشیشون دوباره چک میکنن ببینم قیافه سر جاش همه چی درسته یا نه. براشون مهمه، چون خود برکه انسان زیبایی رو چی دوست داره. بعضی از خانوما مدلای گوشیایی هستش که بعضیا عدد میزنی، بعضی شکل میکشی، بعضی تشخیص چهره میده که قفل باز بشه، میگه دختره گوشیش از اینا گذاشته رفته دست صورتش رو شسته برگشته گوشیش وا نمیشده. خب چقدر این کاش دست نمیذارید محرم بود. بعد محمد و آل محمد و بذاریم به سلامتی خودتون از الان حوالش بکنیم سلامتی و زودتر فرست. خب اینجا چه اتفاق افتاده؟ من یک سری تصاویر به شما نشون میدم، خب میخوام با هم بررسی کنیم. ببین دوستان، من دیدید من خودم اهل شوخی ام، اهل بزلگویی هستم، پارازیت تا دلتون میخواد ول میکنم، اما همه اینا بهونه که یه مطلب یاد بگیریم. میخوام این دقت کنید، این نکته، همین روش شما، همین رو یاد بگیرید، اصل رو یاد بگیرید، خیلی از اتفاقاتی که دنیا میفته رو میتونید آنالیز بکنید، خیلی از اتفاقات کنار شما میفته رو میتونید بررسی بکنید. حالا دیدم خارجه که حرف نزنیم، یه نفر برام داره خوشش شکلی میکنه، خب این زشت داره میکنه خودشو با تعریف چی؟ ما با تعریف تعداد زیادی تو کره زمین، گوش کنید، این داره خودشو زشت میکنه. برای اینکه ما بفهمیم این مبنا کجاست، خب میگه شما اینجوری برای تعریف کردن شده زشت. نه، یه بچه 2-3 ساله بیارید جلوی این بذارید ببینید وای میسه در میره. خب آره، اون صافه، اون هم تمیزه، اون هنوز هیچی روش نوشته نشده، زیبایی فطریه، تو ذات شماست. یعنی شما یه نفر رو توی گاو صندوق بدونه بد نگاش داری اینو بهش نشون میدی کپ میکنه، یه نفرم عادی ببینه میگه این خوبه، بچه تشخیص میده یه خورده قیافت کجکله میکنی جلو بچه میزنی زیر گریه، میگن جونوره چی چیه؟ خب میترسه، میگن چه اینجوریه؟ خب این آدم دو کیلو ازش نزدیک دو کیلو آهن ماهن آویزونه، هر چند ماه یه بارم باید بره دوباره عمل جراحی کنه که این پوستش داره کش میاد بخاطر وزن اینا. خانمه که گوشوارشون سنگینه، این گوششون لاله گوششون آویزون میشه. ببین چجوری تو تمام صورت این آویزون کرده، اینا چسبونده جونور این شکلی شده. نگاه کنید شما. یا ایشون رو ملاحظه بفهم. همین خنده شما نشان از آنورمال بودن این آدم داره. یعنی چی؟ یک نفر بره خودش رو نگاه کنید، طرف یه خورده دندوناش تیزه شبیه جونورا میشه، میرن آقا کلی دندون پزشکی اینا رو صاف کن درست کن، ارتودنسی میرن اینجوری میکنن اونجوری میکنن، آقا این دندونا زیباش، این میره کلی هزینه میکنه، میلیونی پول میده. این اتفاق این قطعاتی هم که تو صورت های اینا میذارن بعضا پلاتینه، یعنی گرون قیمته، برای اینکه تغییر شکل، برای چی میاد خودشو زشت میکنه، خودش لکه رو صورتش به وجود میاره. او زیبایی تعریفی نداره. میدونی چرا؟ خوب گوش کن، میخوام چیز خوشگل رو بگم، لذت ببر از دینت. زیبایی دوچار مشکل شده. چرا؟ چون قبلش دوچار مشکل شده. قبل از زیبایی چی بود؟ باریک الله نظم. میدونی یکی از نشانه های شیطان پرستی آنارشیه؟ ضد نظم. علامتش هم اینه، این آی که توی دایره است، حرف اول آنارشی که شیطان پرستان استفاده میکنه. چقدر جالب، این با زیبایی مشکل داشت، با قبلیش با نظم من بگید مشکل بده کرد. یکی چرا با نظم این مشکل داره؟ چون عدل و تعریف ازش نداره، عدل هم مشکل داره. جالب شما بگم، یکی دیگه از نشونه های این شیطان پرستا تبر وارونه. تبر وارون یعنی مسخره کردن تبر عادی. تبر ایستاده نماد چیه؟ عدالت. این تبر رو برعکس میکنه، مثل صلیب وارون که توهین به صلیبه. چقدر جالب، این در تعریف عدالت هم شاهکار تشیع رو ببینید، کی عدالت گذاشته مثلا. بعد چرا عدالت مشکل داره؟ چون تعریف درستی از حق نداره. اما پیامبر من شما میگه حق یعنی این. میگه چی؟ میگه علیون مع الحق و الحق مع علی، علی با حق، حقم با علی. بعد شما میبینید علی چی کار کرده؟ میگه علی عدالت طلبه، علی از فقرا دفاع میکنه، علی به وقت شمشیر میکشه، به وقتش پر ارزن از دهان مورچه‌ای نمیگیره، علی ابن ابی طالب به وقتش سخنوری میکنه، به وقتش عبادت میکنه، علی همه چیش سر جاشه. نعوذ بالله، مثل ماها کاریکاتوری نیست، ما یه سری ویژگی‌ها رو در خودمون بولد و هایلایت میکنیم، مثل کاریکاتوری که چشا دروش میشه ها، بینی کوچیکه، خنده‌دار میشه، مثل همین حالتی که شما خندیدید تا چهره این خانومو دیدید. خب چه اتفاقی میفته؟ دنیا دعواش سر حقه و عدله. میگه دنیا پر از ظلم و جور میشه قبل از ظهور، و منجی میاد پر از چی میکنه؟ عدل و قسط میکنه، پر درستش میکنه، برمیگرده. چرا؟ چون تعریف صحیح از حق ارائه میده. چی میشه مردم میپذیرن؟ مردم رو به فطرت برمیگردونه، مردم رو به فطرت بر. کاری که پیامبر ما کرد تو اعراب جاهلی هم اوضاع خیلی خراب بود، بابا ورنش یه آدمی رو زنده به گور میکرد. یکی از این اعراب جاهلی بعد از اسلام اومد پیش پیامبر گفت یا رسول الله، من یه کاری کردم الان که شما داری اینا رو بهم میگی الان یادم میفته خیلی حالم بد میشه، اما اون موقع که این کار کردم اصلا حالم بد نبود، خیلی هم عادی بود برام، چون فرهنگشون بود دیگه. گفت چیکار کردی؟ گفت خب ما دختر میکشتیم مثل بقیه. خب دختر زنده به گور کرد؟ گفت آره، اما یه جور دیگه، خواهد چند تا هم زنده به گور، قبلیه که زنده به گور کردم این یکی فرق داشت. گفت چرا؟ گفت اینو که وقتی زنم بچه به دنیا اومد، قابله اومد گفتش که بچت مرده، دیگه من بیخیال شدم و اینا وایستاده برم یعنی دختر باشه برم زنده به گورش کنم. بعد میگه من گفت نگو، زنه به این گفته بود تو رو خدا بچه‌مو برو بگو مرده، من اینو خودم بزرگ میکنم. این زن مخفیانه اینو بزرگ کرده بود، این عربم تاجر بود، میرفت 6 ماه یه سال نبود. بعد بچه وقتی 5-6 سالش میشه، این زنه میاد بهش میگه، میگه من امروز میخوام یه حقیقتو بهت بگم، دیگه نمیتونه قایمش کنه. گفته ما یه دختری داریم، من بزرگش کردم 5-6 سالش. میگه من دست این دختر رو گرفتم بزنم، گفتم عیبی نداره، حالا گیگی شده چیکار کنم. میگه دستش رو گرفتم بردمش توی بیابون، شروع کردم با خودش با هم چاله کندیم، با خودش فکر کرد من دارم باهاش بازی میکنم. بعد اینو من خوابوندم تو این چاله، میگم خاک که میریختم روش، اول فکر کردم دارم باش بازی میکنم، میخندید. آروم آروم که دیگه خاک رفت تو دهنش، به زور با یکی دستم نگهش میداشتم، خاک ریختم این خفش و زیر خاک. بعد میگفت این انگشت منو که اینجوری گرفته بود همینجوری مونده بود، من به زور این انگشتم دارم. اون موقع اصلا ناراحت نبودم که این کار کردم، الان یادم میفته تنم داره میلرزه. باید میشه پیامبر بگه چه خاکی تو سرش کنه این مردی که. جالب اینجاست که چی میشه این آدم نگاهش عوض میشه با آمدن رسول الله. پیامبر اینا رو به فطرتشون برگردون. چرا؟ چون بعضی موقع ها ما سه تا زبان مشترک بین مردم دنیا وجود داره، دقت کنیم: زبان ریاضی، زبان غریزه، زبان فطرت. بین همه آدم ها مشترک. بعضی موقع یکی رو میپوشونن، نگاه کنید، یکی رو میپوشونن اما هیچ وقت از بین نمیره. همه جای دنیا دو تا چهار تا است. المپیاد ریاضی از کل دنیا شرکت میکنن، تموم شد رفت. همه جای دنیا مردم تشنشون میشه آب بخورن. یک نفر آمریکایی ممکنه بره توی روسیه عاشق دختری بشه. زبان غریزه است. اینا مشترکه. یه زبان هم از زبان فطرت. تو همه دنیا از عدل خوششون میاد، از ظلم بعدشون میاد. پس اگر میبینید یک چیزای نامعنوسی به ازن مد میشه، ایده رو این دست میزن. حالا چطور این اتفاق میفته؟ اینا که دارم بهتون میگم خیلی تخصصیه، بچهای دانشگاه دانشکده هنر اینا رو بلد نیستن. اینا که الان میخوام بهتون میگم، ما یه همه اینا رو یکی میگیم، میگه آ یه نمادیه. اینطور نیستش. نماد معادل سیمبوله. ما نماد داریم، نشانه داریم، شمایل داریم، آیکون داریم، ایندکس داریم، سیمبول داریم. اینا با هم فرق داره. هر چی به سمت نماد پیش میریم، خوب دقت کن، قراردادی بودن بیشتر میشه. یعنی چی؟ عرض کنم مثلا یه تابلوی زده، عبور حیوانات وحشی. توی اون تابلو حتما باید یه عکس چی بذاره؟ حیوان وحشی بذاره، یه گوسفند بذاره. این نشانه نیست، این نماده. چرا؟ چون ما خودمون قرار دادیم از این به بعد روی این تابلو گوسفند یعنی حیوان وحش، اما حقیقتش این نیست. پس هرچی این قرارداد ما خودمون قرار دادیم بیشتر بشه، این چی میتر میشه؟ نماد میشه. هرچی کمتر، یعنی به اصلش نزدیکتر میشه، چی؟ نشونه. شما کل کره زمین رو شخم بزنید، خوردنی طبیعی، نه که اینا با ژنتیکی ملتیکی بده، خوردنی آبی رنگ گیر نمیارید. اصلا چرا؟ چون به ذات بر مبنای نشانه شناسی الهی که تو خلقت هست. یکی از دلایل دیگه که باز من رائفی به وجود خالق پی بردم، از روش های مختلف، از راه های مختلف میرسم به یه خدا، یکیش هم همینه. خدا تو خلقت با نشونه ها با من شما صحبت کرده. مثلا میوه هایی که سرخ رنگن برای خون خوبه، برای خون سازی و صافی خون خوبه، اما بین رنگ قرمز خون و رنگ قرمز میوه هیچ ارتباطی بگید نیست. خدا اینو قرار داد تو خلقت. یعنی گردو شکل مغزه، بر مغزم خوبه. یعنی یک ارتباطی گذاشته که شما بتونی بر مبنای نه نماد شناسی، بر مبنای چی؟ نشانه شناسی بری سراغ اینو. آبی رنگ ریاضته، رنگ عرفانه، رنگ خوردن نیست. اصلا چیزی که فاسد میشه آبی میشه. مثلا شما خوردنی آبی رنگو بهش میل ندارید، اما رنگی مثل سبز قرمز این رنگی باشه بیشتر میل دارید. جالب اینجاست که الان تو روانشناسی یه نفر میخوان غذاشو کم بکنن، میگن تو بشقاب آبی غذا بخور. یعنی رنگ آبی اشتهای شما رو کور میکنه، با اون چشم شما و اون هورمون‌هایی که تو بدن ترشح میکنه ارتباط داره. چقدر جالبه این خلقت. حالا بعضی هم میگن بلوبری درست میکنه یا ژله آبی درست میکنه. این بیشعوری بشره، یعنی خودش نمیفهم دور بر چه خبره. خب این خیلی نکته مهمیه. یا توی برخی از رستوران‌ها عمدن رنگای ورودیش که شما میخوای بری رنگایی که اشتها آوره، اما اونجا موقع خوردن باریکلا چسته کنی که تو اومدی دیگه، تو کنتره رو انداخت اون میز سرو سرویس سالات. نه تو ایران هم اینا رو نفهمیدن، حالا امکنه یاد بگیرن از سخنرانی ما، اما تو بعضی این کشور خارجی یاد گرفتن آبی رنگ استفاده میکنن. یعنی طرف میره یه حس زنندگی باشه. این نشونه است. خب آقا بوق اشغال یا بوق ممتد، ما اومدیم خودمون قرارداد گذاشتیم که بوق 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 بوق، یعنی این داره با یکی دیگه حرف میزنه، گوشی برداشته، با تو نمیتونه جواب تو رو بده. بوق یعنی آزاد، بوق با فاصله یعنی اینکه الان گوشی رو جواب میده. این قرارداده. ما میتونستیم بوق ممتد رو برش خال بذاریم، بوق یعنی ول کن دیگه، ها ها دیدی میشد. حالا یه نکته اینجا وجود داره، اگر چیزی نشانه بود نیاز به تبلیغات و از کار فرهنگی زیاد بگید ندارد. متوجه شد چی شد؟ ندارد. چرا؟ چون تو ذات مردم میشینه عادی. اما اگر یک چیزی نماد بود نیاز دارد، چون برخلاف فطرت مردمه مردم چیکار میکنن؟ جبهه میگیرن پسش میزنن. مثلا مردم به ذات از موش بدشون میاد، موش و مظهر کثیفی و پدرسوختگی میدونن تو ایوونا. چون در اروپا یهودیان معادل موش انگاشته شدن توسط اروپایی‌ها، به اینم گفتن دیرتی ماوس، موش کثیف. خب به یهودیان میگفتن، یهودیان نیومدن میگن ما موش نیستیم، اومدن با قدرت رسانه‌ای که داشتن موشو گفتن نمادین خوب میکنیم، نه نشانه‌ای، نه نشانی، نمادین خوب میکنیم. تام و جری پیروزش، میکی ماوس و و و و خیلی زیاده. و حتی اینا میمدن کتاب ها مینوشتن، من اگه بتونم یه بخششم بر شما پیدا بکنم خوبه، کتاب هایی مینوشتن که تو اون کتاب ها میمدن در مورد چی صحبت میکردن، در مورد این که مثلا فور بیدن نوشتیم یکی خطرناک اینا، مثلا نگاه بکنید How to kill Jews and go to heaven. خب اینا میبینید نماد و موشمن استفاده میکردن. یا مثلا کتابی که نوشته شد ماوس، یهودی های آوارهی که هیتلر دنبالشونه، هیتلر نماد چیه اینجا؟ گربه. خب اینا خیلی از این عنصر استفاده اومدن تو کارتونایی که ساختن موشو چیکار کردن؟ از یک موجود منفور که تفاضل آبا بود آوردنش بالا، تبدیلش کردن یک موجود دوست داشتنی. بعد با فقط با تبلیغات فرهنگی موشو به عنوان یک حیوان خانگی پت بیاری توی خونه، مجسمه هاش ساخته بشه فلان، این کاره فقط کافیه. اینا 20 سال ول کنن این کارو، 10 سال ول کنن، دوباره مردم از موش بدشونه. بعد دائم ادامه داشته باشه توی مدسازی که غربیا دارن انجام میدن و صهیونیست‌ها دارن انجام میدن، این تبلیغات کماکان چیه؟ همینطور ادامه داره. چون ولشون کنن مردم برمیگردن به فطرتش. متوجه شد چی شد؟ این مدسازی کماکان همینطور ادامه پیدا کرد. مثلا تو موش سراشپز، موش سراشپز اصلا کل داستان حول این موشه میچرخه و توی اونجا هم تیکه که باید بیندازه به تو میندازه دیگه.
و تو آقای نیمورینی به هیچ وجه احمق نیستی، یا بخورین به خاطر موفق داده.
اینجا این موشه کمک کرده به اون یارو، تونست اون غذا رو درست کنه و تو در رستوران جا برای خودش پیدا کنه. این ازش تشکر کرده، تو خیابون یه پارچه انداخته، یه چاقو و یه کره پنیر و یه نون و یه انگور براش کشته. موشه که به چاقو نیاز نداره که، واضحه. اون دونای انگور براش انزه طالبی و اینا رو هم که میخوره دیگه. از دریچه فاضلاب روبرو به صدای میاد، این میترسه. بله نکش شمشوش دقت کن. بله ببینید، خب او این کارو میکنه، یعنی او تیکشو به تو میندازه چون میدونه اصل ماجرایی که. بعد تو همین سکانس میبینی دیگه، میره جلو میترسه، اینجوری شروع میکنه لرزیدن، او هم حمله میکنه، پشت اینو خاک میکنه. یعنی اینجوری نیستش که شما میگین تموم شد ماجرا رفت. هرچند او استادانه میاد این کار انجام میده، استادانه. میدونید چاقوی پنیر خوری خب یه همچین شکلی داره، اما این نیست، این نیست که قوسدار تیزی داشته باشه، قشنگ دودم باشه، نمیدونم فلان. او میاد اون تیکش رو به تو میندازه، یعنی اون عقبه یه فکر خودش رو نشون میده. و چقدر جالب، نه پیامبر که برای مسلمان هست الزام، علی. چون او میدونه اصلی ترین جریانی که موتور اینا رو داره میاره پایین که شیعه است. امروز او از ایران داره کتک میخوره، بقیه این کشور اسلامی رو همه رو خرمال کرد. اگر لبنانی هم هست باز از ایرانه، اگر سوریه هم هست باز دودش از آتش ایرانه. و خیبر اینا رو که شکسته علی ابن ابی طالب. خوب اینو توجیهن. بیدید تو جنگ که اینا صحرای سینا رو گرفتن، خیلی جالب اینو بدونید، فریاد میزدن اسرائیلیا، چون برادران اهل سنت ما به امیرالمومنین که از چهار صحابه اصلی میدونن، خلفای راشدین میدونن، فریاد میزدن سینا در عوض خیبر. یعنی 1400 سال پیش اتفاق افتاده ما یادمون نمیره، خیبر قلعه یهودیان بود. چقدر فتنه کرده اینا تو کار حکومت پیامبر بمانه، اون محل بحثمون نیست. پس نمادها قرار دادین و دائم نیاز به چی دارن؟ بله کارش دارن، بعد کار. اما نشونه ها اینطور نیستن، نمایم بین نشونه و نماد. خب این نکته ای که من و شما باید دقت کنیم، یه مودی میشه، این مود برخلاف فطرته، باید چیکار کرد؟ باید کار فرهنگی کرد. تا میتونی بیا کار کن. مثلا این جونور نگاه کنید، ببین چه شکلی کرده خودش. بابا زنی که مظهر صفات جمال خداست، خود صفات جلال داری، صفات جمال، جلال متکبر، خدا الله اکبر، خدا جباره، خدا قهاره، خداش عزیز شکست ناپذیره، اما صفات جمال هم داره، ارحم الراحمین، ستار العیوب، رزاق. خدا ما انسان ها اصلا ارزشمون به اینه دیگه، محل تجلی صفات خدا شدیم، خدا خالق، ما هم خالق شدیم، منتها او احسن الخالقینه، ما قوه خلاقیت داریم، ما هم مهربونیم، اما او ارحم الراحمینه. درست شد؟ او در خانم ها بیشتر صفات جمال بروز پیدا کرد، در مردا جلال، بیشتر از هر دو تا دارن، اما بیشتر اینجوریه. زنی که باید مظهر زیبایی، تنازی و زنانگی باشه، چطور میاد این شکسته میشه؟ این باید نیاز. برای همین شما میبینید شبکه های ماهواره‌ای که یک دقیقه تبلیغ تو اونجا خدا تومن پوله در اختیار اینا قرار داده میشه، میگن بیاید، چون نیاز به چی داره؟ هی تکرار داره. باریکلا نگاه کنید، بچه ها رو بیارن از این آدم امضا بگیرن. چرا؟ چون بچه کوچیک به ذات با این چی داره؟ مشکله. این اول تو رسانه گندش میکنن، میگه بیا از این امضا بگیر، چون اگه من یک دقیقه تو مسیر تربیتی اینا رو ول کنم، از این سری برگشته. یک لحظه فقط کافیه رسانه ها 10 روز تو همین دنیا رسانه های صهیونیستی بخوابن، ببین چجوری مردم دنیا میشورن علیه صهیونیستا، ببینید چه جوری میشونه. چون بابا میدونن، مردم آمریکا میدونن با دلاراشون داره آمریکا جنگ خونریزی انجام میده، اسرائیل داره آدم میکشه، راضی نیستن تهدیدشون، اما همیشه با رسانه داره این اتفاق میفته و اینا رو چیکار میکنن؟ اینا رو خرمالشون کردن، به زور نگهشون داشتن که باید شما همینطوری پیش برید. این اون اتفاق خطرناکه، اینا رو میانن دائم این کار میکنن. این خانم اصل عکسش این شکلی بود، از همون ابتدا، از همون ابتدا این گرایشات این کارا داشته. مثلا نگاه کن 3 تا 4 تا حلقه تو گوشش داشته، نمیدونم زیر لب پایینش هم چه چیز زده، تو دماغش هم زده. یعنی اما بعد شما میبینید اگر بخواید یه نفر رو توی کشور ما تبدیلش کنید به این جونور، خب اینو نمیشه یهوی اومد، نمیشه تبدیلش کرد به این. باید چیکار بکنی؟ فعلا رو دونه دونه سوراخ‌های گوش فعلا کار، یه دونه جا چیز داشته بشه، چند تا فعلا؟ 2 تا. روی تتوی ابرو شروع کن، فعلا این درسته چون خود ابروی علامت رو بالای چشم هست، روی اون تتو بشه، یه خورده حالا بالا پایین‌تر، آروم آروم این اتفاق باید بیفته. فهمید چی شد؟ یهویی پس میزنه آدم، قبول نمیکنه، اما ریز ریز این اتفاق میفته، چون نرم این جریان. پس جریان‌های متسازی پشت سرش فکره. چرا این اتفاق میفته؟ میره چی میشه؟ دقیقاً دیگه شما به جای میرسید دیگه حقو تشخیص نمیدی. وقتی حقو تشخیص ندیدی، ظالم میتونه به تو حکومت کنه، تو کل دنیا میتونه کارشون رو انجام بده، اون وقت نمیتونی وایسی. اون آرمان گرایی انسان ها کجاست؟ یکی به من گفتش که چرا انقدر دوست داری بری دانشگاه سخنرانی کنی؟ گفتم به 2 دلیل. من چرا؟ گفتم 1، محل علمه. وقتی یک بحثی تو دانشگاه تبیین میشه، در واقع به نوعی داره چی میشه؟ چکشکاری میشه. این حرفه، نمیترسم. از دانشگاه مهندسی رفتم تا علوم انسانی، پیام نور، هر دانشگاه شما بگی، علمی کاربردی، آزاد، شاخه های مختلف پزشکی، همین الان ما بعد از ظهر دانشگاه علوم پزشکی سخن دادم. خب بعد از نماز. حالا نکتهش چیه؟ نکتهش اینه که من ساعتش درست گفتم؟ اشتباه نکنم. من 8 ها. ساعت چند دانشگاه علوم پزشکی؟ 8. آره حالا هم لوش. اصلا انگار با دیوار داری صحبت می‌کنی، نگاهش می‌کنی همینجوری. بعد گفتم شاید نمادها دارم استفاده میکنم، فارسی حرف نمیزنم من، دیگه نگاه کنم من تحولات منطقه دانشگاه علوم پزشکی، من اینجا دانشگاه شهرکرد میام، مثلا دانشگاه علوم پزشکی. خب این یعنی چی؟ این من میام گفتم یکی به خاطر این همه رشته ها باشن، من بحثا میگم، یکی بالا شما آی فلان فلان شده، این بر من اینو گفتی روانشناسی، روانشناسی نیست. خب برم گیره، منم جوابشو یاد دارم، میدم یا نمیدم، تمومش زایه میشم میرم دیگه. خب پس یک چکشکاری شدن. 2، این که دانشجوها آرمان خواهن. بعضی موقع هستش بعضی از این دانشجوها میفتن تو برنامه‌های سیاسی داد و بیداد میکنن، تیکه باره میکنن خودشونو، بعد خبرم ندارن، دارن بازی میخورن. این توسط سیاستمدارای خبره دارن چیکار میشن؟ اون آرمان خواهی دانشجویشون داره روش تحریک میشه. یعنی عمدن اون خیلی زیرکانه و عدالت خواهی او رو ور میره باش، میندازش تو جریان که خودش. من به دوستان میگم، به همکارا میگم، میگم ببینید این که این اتفاق اتفاق خطرناکیه، دارین ازش سوء استفاده میشه، اما این که او کماکان عدالت خواهه و بر مبنای عدالت خواهی داره این کارو میکنه، این قشنگه. متوجه چی شد؟ یعنی این هنوز روحیه حق در او نمرده. این ویژگی دانشگاه، چون دانشجوها آرمان خواهن، یعنی اصلا دنبال جالب دانشجو، تشکلات دانشی، وقتی ما همشون هم سخنرانی داشتن، وقتی باشون صحبت میکنی میبینی عملا دنبال یه جامعه‌ای میگردن که توش هیچ مشکلی وجود نداشته باشه. ته حرفشون باور کنین، یعنی همین دنبال همون مدینه فاضله، اینا دنبال ظهورن، منتها به انحراف کشیده میشن، بازی میخورن. بعد بهشون یاد بدی، بعد کمکشون کنی به کلا سرت نره، یه نمادی رو جا نشانه برات جا بندازن. حالا اینجا نه ظاهر بلکه مفاهیمو دارم عرض میکنم، یه چیزی که خودش ضد عدل، به جزور بیان برات یه چیز به عنوان عادل انجام. تو باید به فطرتت رجوع کنی، به حق طلبی رجوع کنی. این جریان حاکم بر دنیاست که شما یهو میبینی یک چیز آرام آرام مد میشه. این آرام آرام مد میشه وقتی ما میبینیم این ذاتن فطری و خاصه آدم نیست، یعنی نشونه نیست، نمایه نیست، نماده. این نشون میده که روی این داره کار فکری میشه، داره دائم نمادسازی میشه، داره دائم پشتوانه و ساپورت میشه این مطلب تا بتونن به یک جای برسن. تو کشور ما الان یه موزلی هستش، همه هم دارن داد و بیداد میکنن، هیچ کم کاری نمیکنه، همه باشتن میگن چیکار کنیم. در مورد بحث حجاب، هیچ وقت توی همین شهر شما، خب شاید شما مثلا 7 8 سال پیش 10 سال پیش میومدی، حالا خورده کمتر بیشتر میومدی، مثلا حجاب اینطور نبود. خب تهران هم همینجوری، فرق نمی‌کنه. چه جوری میشه اینجوری یه هویی نفر با یه حجاب آنچنانی نیامد تو خیابون؟ چی شد؟ مانتو سانت سانت کوتاه شد، یهویی که کوتاه نشد. بله چادر آرام آرام وکوول شد، بعد رفت کنار، مدلاش عوض شد. یعنی چی؟ یعنی این اتفاق نرم میفته و یک جریانی خیلی دقیق داره اینا رو طراحی میکنه، میگه فعلا زوده این مد لباس بره، این باید بره، این 20 تا واسطه میخواد. اینجوری نیست، اونا استاد کار فرهنگی و کار روانی هست. یه انیمیشن میشه تو یه سکانسش میدونی میخورنه تو ذهنت میره. خب یعنی اونا خیلی بلدن نرم 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 این کار بکنن. اینو بازار توی چند تا سخنرانی گفتم، ما یه رفیق داشتیم، الان شما نگاه نکنن مدل و هر قروقیفه بخواد درست کنید بهتون گیر نمیدن. زمان ما اصلا طرف موهاشو فرق وسط وام کردش گیر میدادن. بعد یه رفیق داشتیم باباش هم گیر میداد، مدرسه کاری نداشت. یه رفیق داشتیم محمد رضا بود، این شاید هم اواسط سال خورده گذشته و سال تحصیلی، یوهوی ما تازه فهمیدیم محمد رضا تو که موهات فرق وسطه، تا این نمیفتی بابام گیر میده. اول فرقش اینجا بود، بعد فرق وسطش. گفت شما هم حالیتون نشد مثل بابام، من روزی 4-5 لاخه موه میناختم میبر. بابا این نفهمیده بود، انقدر دیدی توی خونه نشسته قضا میسوزه، تویی که تو خونه ای نمیفهمی، نفر از بیرون میاد داد بیدادش در میاد، آهای مگه کرید برو حالیتون، حتی این اسامیزی ها میگن کرید، خب آهای مگه حالیتون نمیشه قضا سوخت، آهای حق داره، چون بوی سوختگی قضا توی خونه چی شده؟ آرام آرام رفته بالا. خب و این متوجه نمیشه، فرانسوی قورباغه میخورن، میخوان قورباغه رو بپزن، یوی بنزن تو آب جوش، لنگ و لغت مینوزه، قورباغه رو میزن تو آب سرد، همجی شنا میکنن، خوش زنده زنده میگن اگه بپزه خوشمزه تره. آروم آروم زیرشو زیاد میکنه. قورباغه نسبت به محیط چیکار میکنه؟ واکنش نشون میده، واکنشش آرام آرام گرم میشه، بدبخت نمیفهمه. به قول بنده خدا گفت یهو میفهمه پخته. یه موقعی میفهمه یه کار از کار گذشته. درسته؟ شما برادرتون یکی از فامیلاتون یه شهر دیگه است، یه سال دو سال شما نه، تا میبینه یا شما رو یا برادرت میگه چقدر بزرگ شده، اما شما متوجه نمیشید، چون ریز ریز جلو شما این تغییرات داره صورت میگیره. مد سازی اینجوریه که یه هوی بیاین آقا ما یک نشونه داریم مثل تحت دستبند کابالا، یک نخ قرمز که دستشون میندازن به دستشون، یه نخ قرمز رن. اینو برای اینکه باب بکنن، اینطوری نیستش که یوی بیم یه نخ قرمز بنزه، یه یوی بیم نخ قرمز چیه؟ برای چی؟ این از مدلای مختلفی شروع میشه. یعنی اول اصلا یه بندی دور دست باشه، حالا مهم نیست، به تو الزام برات نمیرن چه رنگی باشه، ممکنه فرض اما اولا به رنگ چی؟ بعضش میپرسین نخه چیه؟ چیکار میکنه این اینجا؟ کمربند تنبونتو نگردشته. این چیه؟ بعد میگه انداختم دیگه. حالا آقا دستبند طلا آره برای زینت داره مثلا، میفهمی نخه چیه؟ ما یه آبروریزی ما چه 500 تا نخ ورشی داره دستت بس میشه زشت در خجالت بکش. خب میگه حالا بستن دیگه، مثلا دست کی دست فلان خواننده دیده هنوز مثلا حالا نگم دیگه، هنوز مثلا آمیبم فشار نمیاره به مخش که مثلا حالا او چیکار داره میکنه. آمیب تک سلولی های اولیه که من میگم بعد از اون هی جدا جدا شدن و زوج زوج شدن صورت میگه. خب بعد این آروم آروم که نخه جا افتاد، حالا میریم سراغ رنگش. یهو هم نمیاد بذاره قرمز. آقا این اول قهوه‌ای میشه، قهوه‌ای مایل به قرمز میشه، میره تو رنگای نارنجی و نمیشه آخرام میشه قرمز. یه روز شما میبینی نصف مملکت نشان کابالا عرفان پرستش شیطان دو دستش. الان خیلی از این خدمت گل شما عرض بکنم، خواننده های کله گنده دنیا مثل مدونا، مثل بریتنی، مثل دمی مور، مثل چه میدونم و خانه و هنرپیشه ها، اینا خیلیشون الان نشان بند قرمز دور دستشونه که نشون میدن همشون یک وابستگی مخفیانه و عقیدتی به یک جریان فکری دارن. بعد من اینجا دیدم، اون روزی یک فیلمی داشتم تو تلویزیون میدم، اسمشو نمیگم اصرار نکنی، دیدم هنرپیشه خانم ایرانی هم یه دارن بندهای قرمز کابالا دور دستشون. من خدا واقعا چی میگم؟ احتمال اینا این کابالیست صهیونیست شده؟ نه، این عقده‌ایه. خدا هم اینه مثلا مدونا انداخته لاود ما هم بنده گوسفندا به ربطی به بنده خدا نداره. خب گوسفندا میرن لب جوب میسن، خیلی هم چهره جالبی دارن اون لحظه که جوب نگاه میکنن. یکم بررسی بکنید، من اینجا وقت گذاشتم نگاه کردم، خیلی جالب. خب مثلا اینجوری چپ چپ نگاه میکنن به آب، همشون هم وای میسن، 50 تا 100 تا گوسفند لب جوب، یکیشون میپره تمام شد دیگه. دیگه نمیتونی جونورا رو نگه داری، فهمیدی؟ بعد بود نگهش داره که نرو تو، او یه غلطی کرد رفت. خب نه، ما انسانیم، ما گوسفند نیستیم، ما قدرت تفکر داریم. یه سوال رو همیشه برادر عزیزم، خواهر گلم، خودت بپرس، بگو کچی. آقا اینو بپوشیم کچی، آقا این کار بکنیم کچی. طرف میده بیکارید، نصف عمرتون داره میگذره، اوج هوش و گیراییتون تو همین تایمه میگذره، بعدن دیگه آروم آروم درگیر زندگی میشید، نمیفهمید میشه ایزه. ما انسانیم، قرار نیست زندگیمون گوسفنده باشه، به دنیا بیایم بزرگ بشیم زاد و ولد کنیم بعد جفتیابی بکنیم بعد زاد و ولد بکنیم بعدش هم بیفتیم بمیریم، لاشمون هم بوگن بگیره، لاشه گوسفند به درد میخوره، لاشه ما به درد نمیخوره. خب این خیلی بده. امیر مؤمنان میفرماد مال ابن آدم و الفخر اوله نطفه و آخره جیفه. فرزند آدم رو چه جای فخر فروش؟ اولش یه نطفه بیش نیست، آخرش جیفه لاشه. اما اگر انسان بخواد به انسانیتش برسه، مهم نیست زیبایی چهره ای الزاماً دارد یا ندارد، بخواد اصلا معلول باشه میشه هلن کلر. ها کسی با شأن علمی او کار دارن. بنده خدا داشت معلولیت های هلن کلر رو میگه، گفتم بابا ول کن، بگو اصلا جای سالمش کجا بوده، یعنی اینقدر معلولیت در ایشون بالا بود. خب امید خودش رو تعریف میکنه اون یک انسان. اما اگر ما اومدیم جنس خودمون رو، جسم خودمون تعریف کنیم، چقدر این جنسیت دوام داره؟ جنسیت بله، تا پیرزنی طرف هم زنه، اینم تا پیرمردیش مرده، اما دیگه به درد بعضیا که برای یک نگاه خاص دارن نمیخوره. آقا فعلا سوفیا لورن زیبایی، الهه زیبایی، چیز ملکه زیبایی. خب بعد تمومش میره اصلا دیگه کسی نمیشناسه. این جدیدترا میگه سوفیا لورن نمیدونن که، بزرگترا میشناختن. الان میاد یه هنرپیشه دیگه 4-5 سال اینه، باز یه ستاره دیگه میاد و این وقتی تعریف میکنه برای شما، این همین میشه وقتی مبنا بشه که آقا یارو بچه نمیتونست مامانشو پیدا بکنه، اینقدر شکل هم شدن، همه دماغا یه مدل، لوا یه مدل، موها یه مدل، چش و چال یه مدل، بچه دنبال ننش میگشت بدبخت، میگو کدوم یکی توی. پیامبر فرمود در آخر الزمان پزشکان امت من رو مسخ میکنن. مسخ یعنی تغییر چهره. حضرت فرمود جاهلیت مدرن داشت صحبت میکرد، جاهلیت نوینی که بعد از من خواهد آمد، گفت تو آخر الزمان این اتفاق میفته. تو آخر الزمان مردا خودشون شبیه زنا میکنن، زنا خودشون شبیه مردا میکنن. تو آخر الزمان این اشاره شده مردا آرایش زنانه میکنن. همینطور حضرت هم برید نوائب الدهور رو بخونید، اصلا مات میمونید از معجزه، اصلا میرسی به این آدم پیغمبر بوده، علم غیب داشتی، داره اتفاقایی میگفته که مال بعدها قرار بیفته، چیزی که هنوز به وجود نیومده بوده داره میگه. اصلا حضرت میفرماد تو آخر الزمان میوه هاشون مزه آب میگیره، سبزیاشون مزه کاه، مزه از خوردن یا اینا میره. الان با این ژنتیکی منتیکی ها هست، گلخونه درست میکنه، اصلا خیار بغل دستی پوست میکنه حالید نمیشه. قدیم یه توی سالون یه نفر اون بغل یه سیخیاری میشکست، بو خیار داره میاد، میگه اصلا مزه و بو و رنگ و لعاب میره. حالا بحث به مد نداره ها، میخوام بگم همینطور که اینا رو پیشبینی کرده حضرت، اون طرف هم پیشبینی میکنه. حضرت میفرما کسرت الاشجار و قلت الثمار، میگه درختشون زیاده، دیوانن مردم آخر زمان، درخت میکارن اما درخت میوه نمیکارن. واقعا چرا این کار رو میکنن؟ نمیدونم. درخت میکنن درخت میوه نمیکارن. خب اینم دیوکسید کربن، اینا هوا رو صاف میکنه، هوا رو صاف میشه. شیراز میبینی درختاشون نارنج و نارنگی پرتقال وسط خیابون، خیلی هم خوبه. چه ایرادی داره؟ عطر بهار نارنج کل شهر رو میگیره، کل ملت رو میکشونن میبرن شیراز. به بهانه چی؟ بیاد اونجا بو کنید. خب میکشونن میبرن اونجا، کلی هم درآمد دارن و فلان. آقا یه چیزی میکنه، یعنی چی؟ والا میگه نه، برای چی؟ برای اینکه مده، درخت کاشتن هم مده. اینو نمیفهمه، یعنی حاضر نیستیم یک بار دیگه همه چی رو فکر کنیم. میگه که مغز انسان علاقه به فکر مجدد نداره، تنبله، دوست داره بر مبنا. شما به نفر بگو تون تون، بگو سه بار بگو، بگه شنگال شنگال شنگال، میگه شنگال شنگال شنگال، بعد میگه سوپ با چی میخوریم، میگه چنگال، میگه سوپ با قاشق میخورن عزیزم. چرا این اینجوری میگه؟ چون دوست نداره فکر کنه. میگه لابد همون یه چیز خوردنی و شنگال ربطش میشه چنگال. خب برید امتحان کنید، کسی نشنیده باشه قطعا تو دام شما میفته. گفت مامان احسان دو تا سه تا بچه داشت، شنگول و منگول و ابی انگور. نه بابا سه تا، اولش مامان احسان بود میشه احسان. خب بحث سر چیه؟ بحث سر اینه که نه، این شنیده شنگول و منگول چی؟ ابی انگور. بعدش بعد این بیاد دیگه گیر نده، من حوصله فسفر سوزوندن ندارم. ایناس میاد. شما انسانید، شما از در تمدنی بالیدید که هنر نزد ایرانیان است و بس. ما سالها تمدن داشتیم، سالها یکتاپرستی داشتیم و همیشه بهترین ادیان انتخاب کردیم گشتیم. الان هم افتخار میکنیم که محب و پیرو و اهل بیتیم و باز هم بر مبنای عقل از کسایی داریم پیروی میکنیم که بهترین ها بودن. مسیحی ها براشون کتاب نوشتن، کسایی که دین نداشتن مست حسین ابن علی شدن. گاندی میگه من قیامم از حسین ابن علی گرفتم. یارو هندوه، از نظر ما بت پرسته. این که برای چی؟ برای اینکه ما ایرانی ها همیشه تعریف درستی از حق داشتیم، برای همین میتونستیم عدالت رو پیدا کنیم، برای همین نظم رو پیدا میکردیم و برای همین زیبایی رو. امروز میبینید داره اینها دوچار خدشه میشه به خاطر اینکه این مفهوم داره زده میشه. نگاه شما به خدا رو دارن عوض میکنن، نگاه شما رو به زیبایی ها دارن عوض میکنن. چجوری؟ توسط این شبکه ها. فقط شبهه شبهه. شما هم شبهه رو برو دقیق وقت بذار بررسی کن. یه آخر حرف هم این ورقه امتحانی میزنن جلوی چشت، یه این نگاه وضعه که تعطیلن، یعنی امتحان دادن خوش مهارت میخواد. اینجوری میکنه، چهار نمرت رفت، نه چهار نمرت رفت، که 16 دیگه بنویسید. به خاطر اینکه آدم عاقل سوالا رو دونه دونه بررسی میکنه. شما دیدی بعضی موقع داری سوال 3 و جواب میده یا جواب سوال 1 یادت میفته؟ چرا؟ چون ذهن تو بدونه که بخوای یا نخوای داره به اون میپردازه، دست تو نیست. یهو طرف میاد کل سوالا رو اینجوری میکنه، توان مغزش رو چیکار میکنه؟ تقسیم میکنه رو همه اینا، هنگ میکنه. بعد که از امتحان میاد بیرون دونه دونه یادش میفته، ای خاک تو سرم این اینجا بود، ای فلان فلان بشم من اون اونجا بود، این نمیدونم. خب درست بررسی کن. خب اینه، شما میدی توی این سایت ها اینا استادانه می یهوی شما رو جلو 1000 تا شبهه قرار میدن، 200 تا شبهه، 100 تا شبهه، 50 تا شبهه، 10 تا شبهه. یهوی میگه بابا لابد همینا شره بره. آره میگه لابد اینا چیزیه، لابد چرت و پرت، اینا دارن راست میگن دیگه. ببین مگه میشه؟ نگاه کن. اما اگه دونه دونه شبهه مطرح، من تو فیسبوک تو یکی از این صفحه شبهه در مورد یکی از مقدسات، حالا من خودم نمیخوام تبلیغش کنم، رفتم وقت گذاشتم 3 ساعت 4 ساعت، خدا گواه، دونه دونه شبهاتو بررسی کردم. یعنی توی می نوشتم، برمیشتم کپی میکردم توی صفحه وردی که این شبهه این شبهه این شبهه، چون من مسلطم به این مباحث. دونه دونهش که پیش میاد تقریبا من 95% اون شبهاتی که اونجا بود بلد بودم جوابشو. خب یعنی میدونستم یه چی نامردی کرده، نگاه کن اینکه جوابش اینجاست، اینکه فلان آیه قرآن گفته تو به همان سوره جواب همین آیه رو خدا آورده. نگاه کن چه شیطنتی کرده، ببین چه جوری لحن آورده. اما یک جوونی که با قرآن مأنوس نیست، اهل پژوهش نیست، حالا شاید هم کار من ایجاب کرده، خب که با دائم با شبهه مواجه باشم، مثلا آپدیت ترم، یهو اینا رو میبینه میگه لابد این قرآن کار یه آدم عادی بوده. لابد برید گول نخورید، دونه دونه بگو باش من همین میرم بررسی میکنم، وقت میذارم یه هفته 10 روز میگردم، از یه روحانی میپرسم، اگه تاریخی از یه مورخ میپرسم، از متخصصش میپرسم. بعد شما میبینه عجب هیچی نیست، فقط یه دادار دودوره، یه سر و صداه، هیچی نیست، هیچ بنیانی نداره، به سادگی میگه قابل جواب پاسخ دادنه. خب سرتون درد آوردم، ببخشید به نمازم نزدیک شدیم و یک ساعت و ربع به مامرت شد، چه دعایی کنم؟ بهتر از اینکه خدا پنجره باز اتاقت باشد، برای همتون آرزو خوشبختی و سلامتی و سربلندی در عین سربزیری میکنم. سلامتی خودتون صلوات بفرستید.